أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه به مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انك انت الناصر المبين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولعنة الله على أعدائه اجمعين لن آل لا قيام يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. در خدمت عزیزان هستیم در جلسه علمی روششناسی اجتهاد در محضر حضرت استاد آیت الله علی دوست که از اساتید مبرز دروس عالی و سطوح خارج فقه و اصول فقه حوزه علمیه و صاحب تعریفات کتب فقه و عقل فقه و عرف فقه و هو قراردادها در دو منظر آیات و روایات و فقه و مصلحت و آخرین اثرشون به من با عنوان روششناسی اجتهاد که این جلسه هم با این عنوان شکل گرفته. کتاب هایشون اثرهای برگزیده سالهای متمادی محافل علمی بوده، بالاخص کتاب فقه و مصلحت ایشون به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی برگزیده شد و طبیعتا قبل از جلسه با آثارشون و شخصیتشون آشنا هستید. برای اینکه یه فضای ایجاد بشه که حضرت استاد هم با عزیزان آشنا بشن و باب آشنایی باز بشه، دوستان خودشون معرفی کنن که بعدشون محضر
صدا رو میشنوند. آنچه در نشست امروز مطرح میشه با آنچه در گذشته مطرح شده عام و خاص منوجه، یعنی برخی مطالب اونجا گفته شده که ما اینجا نمیگیم، برخی مطالب رو من امروز بنا دارم عرض کنم که قبلا گفته نشده و البته ممکنه نقاطی هم مشترک باشه، بنابراین به این نکته باید توجه کرد. روششناسی اجتهاد موضوع بحث. طبیعتاً میدونید اولین کاری که ما باید انجام بدیم در بحث با شما مفهوم شناسی این واژه هاست که گاهی به غلط گفته میشه واژه شناسی، شما تعبیر نکنید. مفهوم شناسی روش، روش شناسی، و وقتی اضافه میشه به اجتهاد، روش شناسی اجتهاد، خود اجتهاد. طبیعتا من باید در بخش اول صحبتم به کار مفهوم شناسی بپردازم. البته تو کار مفهوم شناسی برخی مبانی هم مطرح میشه، مثل اقسام اجتهاد. حوصله داشته باشید، عذره نکنید، متوجه میشید که چی میخوام عرض کنم. بعد باید وارد آثار روش شناسی اجتهاد بشیم که خب حالا این چه اثری داره، یک کسی این بحث رو آشنا باشد یا نباشد چه اثری داره. تبارشناسی روش شناسی، میدونید عنوان نسبتا جدیدیه، در این دو سه دهه اخیره که مطرح شده، شاید خود ما اولین بار مطرح کردیم. خب این تو چه سنخ علمیه، کجا جا میگیره تبار سنخ؟ بعد طبیعتا تطبیقات رو داریم، باید یه تطبیقاتی داشته باشیم. تازه این قسمت اول بحث ماست، قسمت دوم هم دست شماست دیگه، اداره نشست با شماست که پرسشی دارید، پاسخی دارید، و لذا درخواست من اینه که اگرم سوالی دارید یادداشت کنید، بعداً فرصت کافی هست، گرچه من حالم مساعد نیست چون قول داده بودم حضور پیدا کردم، ولی دوستم داریم حالا که به هر حال بحث برگزار شده کامل برگزار بشه. عزیزانی هم که در فضای مجازی حضور دارن اگر سوالی دارن مطرح میکنن. صدیق گرامی من جناب آقای علیرضا حسینی، استاد علیرضا حسینی هم محضرشون هستیم، همکاری میکنن و سوالات دوستان رو منتقل میکنن پاسخ بدیم. از خدای بزرگ میخواهیم که آنچه صلاح ماست و رضایت و مرضی امام زمان علیه السلام بر فکر ما و زبان ما جاری بشه. خب روششناسی اجتهاد در این کتابی که من به شما نشون میدم، تازم اومده تو بازار، اردیبهشت ماه بود و من قبل از نمایشگاه کتابی که دو روز قبل از نمایشگاه کتاب اومد تو بازار، روششناسی اجتهاد مطالعه مکاتب اجتهادی معاصر. ما تو این کتاب حالا انشاءالله بعدا میبینید، میگیرید، مطالعه میکنید، روششناسی رو به این معنا گرفتیم که هر جریانی یا هر شخصی، جالبه بدانید گاهی هر شخصی در کتاب خاصی برای پژوهش، تدریس، ارائه یه مدل کاری داره، یه متدی داره، نمیخوام خیلی از الفاظ دیگران استفاده کنم ولی گاهی کمک میکنه. روش، متد، به قول عرب ها منهج، فرقم نمیکنه مضاف الیهش یک جریان باشه. مثلا میگیم روش شناسی اخباری ها یا اجتهاد اخباری ها، یا گاهی میگیم روش شناسی اجتهاد امامیه بالاتر. تا این زیق میشه، مزیق میشه، حتی ممکنه بیاد در یه شخص. شما به سایت ما مراجعه کنید، روش شناسی اجتهاد شیخ انصاری، روش شناسی اجتهاد آخوند خراسانی، روش شناسی اجتهاد امام خمینی، روش شناسی اجتهاد حاشق عبدالکریم حائصی که من حالا بحث کردم دارم میگم، روش شناسی اجتهاد صاحب جواهر، محقق خویی. یعنی روش و متد و منهج، اگر کسی از یک نفر یا یک جریان یا یک مکتب مطرح نظر قرار بگیره، داره روش شناسی میکنه. حتی اینو شاید کمتر بشنوید، ممکنه یک مثلا فقیهی در یک کتابش از یک روش استفاده کنه، در کتاب دیگرش از یک روش دیگه، وقت میشه روش شناسی اجتهاد شیخ انصاری در مکاسب، روش شناسی اجتهاد شیخ انصاری مثلا در کتاب الصلات. یعنی تا اینجا پیش میره. داریم بعضی از، حالا بخوام مشخصا اسم ببرم، محمد ابن ادریس شافعی، رئیس شافعی ها دیگه میدونید، متعلق به قرن دومه، ایشون سال 150 متولد میشه و تو همون قرن هم فوت میکنه ظاهرا. ایشون یه زمانی در عراق با یک متد استنباط میکنه، بعدا میره مصر با یه روش دیگری استنباط میکنه، ولذا میگن نظر شافعی در عراق، نظر شافعی در مصر. میخوام بگم حتی به این شکل هم هست. پس بنابراین ببینید، اگر کسی متد، منهج و روش، حالا اجتهادم بعد توضیح میدین، مطرح نظر قرار بده، این میشه روش شناسی. نکته ای که اینجا باید حضوران دقت کنید، به نظر من بیشتر به کلمه اجتهاده، چون در کلمه روش چیز خاصی نیست، همون معنی که فارسی میگیم، میگیم روش فلانه اینه، چیزی اضافه نداره. شناسی هم که باز توضیح نداره. منتها اینجا دقت کنید، تو روش شناسی ما باید یه جوری اینو مهار کنیم. مثلا ببینید، ممکنه در اصول فقه، من مثال اصولی میزنم انشاءالله که سخت براتون نمیگذره، مثلا در علم اصول داریم که آیا شرط مفهوم داره یا نداره. حالا اگر یه نفر مثل مشهور عالمان اصول گفت شرط مفهوم داره، یه کسی هم مثل خود ما گفت شرط مفهوم نداره، اینجا دوتا روش نیست. دیدم بعضی ها هر اختلافی رو حمله بر روش میکنن. روش ببینید مال وقتیست که واقعا دوتا مسیر رو رقم بزنه. مثلا یک فقیهی قائل باشه که مقاصد شارع در استنباط دخالت داره، یک فقیهی قائل باشه که مقاصد شارع در استنباط دخالت نداره. تصور بکنید، مخصوصا در فقه سیاسی و اجتماعی، چقدر مسیر اینا جدا میشه از هم. فقیهی که میگه ما باید فقط نصوص ملفوظ رو در نظر بگیریم، نسمهور حتی داریم الان در خود حوزه قم و غیر قم اسم مقاصد رو که میاری بعضیا رنگ سرخ میشه، عصبانی میشه، دستهاش میلرزه که چرا اسم اصلا مقاصد رو مثلا میاری. تا یه فقیهی که معتقده نه، ما باید مقاصد شارع رو در خدمت چی ببریم؟ نصوص ببریم، در خدمت آیات ببریم. رب آیتن که با توجه به مقاصد یه جور معنا میشه و رب آیتن یا روایتن که بدون توجه به مقاصد یه جور دیگه معنا میشه. خب اینجاست که بحث روش مطرح میشه. شاید مثال ساده ترش اینه، میدونید علمای ما دو دسته هستن. یه دسته که میگن ما وقتی میریم خدمت روایات باید حال راویان رو بررسی کنیم، اگر راوی ثقه است بپذیریم، اگر راوی غیر ثقه است نپذیریم. در حالی که میدانید برخی از فقیهان میگن راویان جدا، خود نص رو باید نقد کرد. ممکنه یه روایتی باشه از راویان ضعیف ولی محتوا قابل دفاعست، انسان اطمینان میاره به این محتوا، و ممکنه روایتی باشه با سند عالی ولی از همونه باشه که امام صادق فرمودن به دیوار بزنید نپذیرید. ما کار نداریم به راویان. بخوام مشخصا مثال بزنم، یه روایتیست معروف به روایت بختان که اگر مخالفی رو دیدید، اهل بدعت دیدید، تهمت بزنید بهش. خب این روایت از نظر سند مشکل نداره ولی محتواش اصلا قابل التزام نیست. از همونه است که امام صادق فرمودن اگر چیزی از ما نقل شد و با اخلاق نساخت، با عقول نساخت، با قرآن نساخت، به دیوار بزنید، کنار بذارید. خب این دو مطلبه، یعنی دو مسیره. فقیهی که خبر ثقه براش مهمه و فقیهی که خبر موثوق، این اصطلاح رو داشته باشید، یعنی دنبال محتواست تا دنبال ناقل راوی. همین امروزی که از آقایان یه خبری رو برای من نقل کرد که خود شخص ثقه، من بهشون عرض کردم این خبر دروغه. یعنی اصلا کار نداشتم که مثلا اون بزرگوار، یعنی داره اشتباه میشه، این خبر نمیتونه راست باشه. اینو بهش میگن نقد داخلی، قرینه داره. پس چی میخوام بگم؟ ببینید، روش شد متد، منهج. در متد و منهج که گاهی اضافه به مکتب میشه، گاهی اضافه به شخص میشه، گاهی اضافه به یه جریان میشه، اینا رو گفتیم دیگه، باید اون چه که ما انگشت میذاریم واقعا دو تا مسیر رو درست کنه. و الا اگر یه اختلاف علمی باشه، شما ممکنه در فقه، در اصول، حتی در مثلا فیزیک، شیمی فرق نمی کنه، علوم تجربی، علوم سایر علوم انسانی، خب دانشمندان اختلاف دارن، اما هر اختلافی باعث تولید روش نمیشه. اگر بذار من از این بحث بگذرم، چون بحث خیلی داریم در پیش داریم، هر اختلاف روشی اختلاف اجتهاد ایجاد میکنه ولی هر اختلاف علمی اختلاف روش ایجاد نمیکنه. اینو میخوام بگم، ممکنه دو نفر به یک روش، به یک اجتهاد معتقد باشن ولی روششون در یه مسئله علمی فرق بکنه. و اما بریم سراغ کلمه اجتهاد که به چه معنا میاد. گرچه من دوست دارم از شما سوال کنم و در واقع حالا به قول اطلاعاتی یا تخلیه اطلاعاتی کنیم که ببینیم دوستان اجتهاد رو به چه معنا میگیرن، اما حالا چون قرار شد که من در بخش اول فقط من صحبت کنم عذرخواهی میکنم. ببینید اجتهاد، نمیخوام خیلی رو لغت و از چه اومده و به چه معناست. اجتهاد همون کوشش دیگه، تلاش. اما اونی که من میخوام بگم براتون، اجتهاد دو قسمه. بحث جدید من و اونی که شاید براتون نو باشه اینه، اینو باید دقت کنید. الاجتهاد و قسمان. اجتهاد دو قسمه، اجتهاد بالمعنى الاعم و اجتهاد بالمعنى الاخص. من از این دومی میگم. اجتهاد بالمعنى الاخص یعنی تلاش یک فقیه برای استنباط حکم از منابع معتبر، کاری که فقها میکنن، تلاش یک فقیه برای استنباط حکم از منابع چی؟ معتبر. مثلا تحریر الوسیله مرحوم امام خمینی، منهاج صالحین حضرت آیت الله خویی، عروت الوثقای حضرت محمد کاظم یزدی، همینطور نجات العباد صاحب جواهر، اینا اجتهاد بالمعنى الاخصه. یعنی یه فقیه اومده تلاش کرده از قرآن، منابع معتبر دیگه، از قرآن، از روایات، عقل، اجماع، اتفاق چگار کرده؟ مسائل فقهی رو استنباط کرده. و لذا کسی که این کار رو میکنه بهش میگن فقیه، مجتهد. البته ممکنه به حد مرجعیت هم برسه. این رو بلد باشید، ما میگیم اجتهاد بالمعنى الاخص. اما چیزی که من میخوام تو، یعنی بخش یکی بخش مهم صحبت امروزمه اینه که ما نیازمند اجتهادیم در همه رشته های علوم اسلامی. یعنی فرض کنید یک کسی بگه من نمیخوام فقیه بشم، من در فقه میخوام مقلد باشم، ولی میخوام در تفسیر قرآن چی؟ صاحب نظر باشم. اون یکی بگه من نمیخوام فقیه بشم، تقلید میکنم راحت، ولی میخوام در علوم حدیث کار کنم. سومی بگه من نمیخوام فقیه بشم، میخوام در بخش معارف دین کار کنم. چهارمی میگه من میخوام اصلا مبلغ باشم، تبلیغ دین بکنم، میخوام آخوند بشم، منبر برم، تلویزیون برم، برنامه تلویزیون اجرا کنم. ببینید هر یک از اینها نکته اینجاست و متاسفانه حلقه مفقوده اینجاست که هر کدوم اینها رو دست بگذارید اینا هم نیازمند اجتهادند. لذا ما اجتهاد رو در غیر فقه هم معتقدیم و این اصطلاح رو درست کردیم به نام اجتهاد بالمعنى الاعم، یا بگید اجتهاد محدود به فقه، اجتهاد نامحدود به فقه. بزرگواران، من میدونم حرفم در جمع شما هدر نمیره و عزیزانی که حضور دارن فضای مجازی، من کار ندارم شما تو کدام گرایش هستید و رشته هستید، و خیلی هم متنوع بود، خیلی متنوع بود، گرچه بعضی صداها چون یواش بود من نمیشنیدم، ولی همینقدر که شنیدم خیلی متنوع. ولی اینو بدونید، اگر میخواید با نقل، یعنی قرآن، حدیث، متون دینی، حتی تراث علما ارتباط داشته باشید، نیازمند اجتهادید. و مشکلی که بزرگواران ما امروز داریم همینه، یعنی یه قدری اجتهاد بالمعنى العام چی شده؟ کمرنگ شده، و طرف فکر میکنه اگر بخواد استنباط حکم صلات مسافر بکنه باید مجتهد باشه، اگر بخواد شکیات نماز رو بفهمه باید مجتهد باشه، ولی اگر بخواد تو بخش تفسیر و کلام و معارف کار بکنه نیازمند اجتهاد نیست. و این دقیقا اشتباه از همینجا شروع میشه و چقدر ضرر زده در طول تاریخ ها. حالا براتون مثالاش که بزنن خیلی جالبه، در طول تاریخ چقدر ضربه زده. پس روش شناسی اجتهادی که الان من دارم با شما بحث میکنم، فکر نکنید میخوام فقط شما رو ببرم تو فقه و به عنوان مثلا یک صاحب نظر در فقه اومدم اینجا. ممکنه تو شما کسی باشه بگه خب من که نمیخوام فقیه بشم، من رشته تاریخ دارم، رشته قرآن دارم، داشتیم علوم حدیث دارم. من عرض میکنم محضر شما و این عرض دارم بدونید خواهران گرامی، برادران، که حجت میشه ها، یعنی در همین مکان همین زمان حجت میشه که فلانی گفت. اگر میخواید در تراث دینی، حالا یک کسی میخواد در فیزیک و شیمی و زیست و ریاضی و هندسه کار بکنه، من اون کار ندارم، اما یک کسی میخواد در فقه، در تفسیر، در قرآن، در معارف کار بکنه نیازمند اجتهاد. یعنی همون کاری که فقها میکنن، ادله رو میبینن، ادله متعارض رو میبینن، عام، خاص، اگه اصطلاحات بلد باشید، مطلق، مقید، ناسخ، منسوخ، حاکم، محکوم، وارد، مورود، تعارض، تزاحم، همه اینا هست. و شما بزرگواران چهره ها همیشه همه تون الحمدلله چهره های جوانه و اوج کارتونه، باید خودتون رو مسلح کنید به اجتهاد بالمعنى العام. من بذارید یه چند تا مثال بزنم که هم دانش افزایی داره اصلش، هم تثبیت میکنه مطلب رو. یک روایتی را که من در فقه و عقل آوردم، یه وقت خواستید ببینید اونجا فقه و عقل رو ببینید، مرحوم هویزی صاحب نور و ثقلین ذیل آیه انما یتقبل الله من المتقین، ذیل اون آیه این روایت رو میاره. چیه روایت؟ میگه که امام صادق علیه السلام، روایت از امام صادقه که امام می‌فرمایند یک مفسری بود در مدینه. الان میگم یک مفسر در مدینه، اما از این جنس ما تو تهران هم داریم، تو قم هم داریم، تو کاشان هم داریم، تو مشهد هم داریم، اصفهان هم داریم، الا ماشاءالله. لذا بس تاریخی نیست گذشته باشه. امام میگن یک مفسری بود، مفسر نامی در مدینه، امام صادق میفرمایند. هی میومدن خبر میآوردن برای من که آقا یه نفر پیدا شده یفسر القرآن عجیبا، قرآن رو عجیب و غریب تفسیر میکنه و روز به روزم داره بر شاگردانش اضافه میشه. امام میگن من سریع بگم، اینقدر گفتند و گفتند، من گفتم خودم برم ببینم این آدم رو، لذا اومدم صورتم رو پوشاندم، لسان صورتم رو پوشاندم، پوشاندن عربی که شناخته نشن، رفتم دیدم بله داره در مسجد النبی درس میگه، شاگردانم دوروبرش اطرافش دارن استفاده میکنن، یادداشت میکنن هرچی. بعد منم اون کنار قرار گرفتم ببینم چی میگه چیکار میکنه. بعد درسش تمام شد، شاگردها رو دونه دونه پاسخ داد، پراکنده کرد، آمد در یک انار فروشی، جای دیگه آقای مطهرنا جور دیگه نختدن، این درستشه، از اونجا دو تا انار یواشکی برداشت، شنیدید دیگه، دو تا انار یواشکی برداشت، پولش هم نداد، صاحب مغازه متوجه نشد. امام میگن من گفتم شاید قبلا پولش داده حالا برداشته. رفت در مغازه نانوایی، از غفلت نانوا استفاده کرد، دو تا نانم برداشت، گذاشت لای انارا رو گذاشت لای نانو، گرفت حالا زیر عباش زیر دش داشت هرچه داشت رفت. من دارم سوال شد، حالا اولی پول شده داره، این دومی چه، آنه چه کاریه، چرا سعی میکنه صاحب کالا غافل باشه، حداقل خود بگه آقا نون ما رو بده مثلا. رفت بیرون مدینه در یه خرابه این دوتا انار و دوتا نار رو داد به یک فقیری نابینایی مثلا، نابیناشو من دارم میگم شایدم نباشه، و اومد بره. من گفتم یا فلان من یه سوالی دارم از تو، من کار تو رو دارم از مسجد النبی دنبال میکنم، دو تا نان برداشتی، دو تا انار برداشتی، دستم نذاری بخور، خودم استفاده نکردی و دادی به فقیر. این یه نگاهی در چهره من کرد، گفته من انت، شما کی هستی؟ گفتم من حالا یه نفرم، من امت محمد صلی الله علیه و آله، من اهل المدینه، من امت محمد. اوف با یه نگاه که گل علکه جعفر ابن محمد شناخت دیگه، با صدا با چهره، گفتم آره دیگه، حالا که لو رفت من جعفر. گفت یه نگاهی کرد، سری تکون داد، گفت که این شرافت نسب شما چه به درد شما میخوره، شما که پسر پیغمبری از آل البیتی، تو نمیدونی من فلسفه کار منو نمیفهمی، نمیتونی تحلیل کنی. امام میفرمون که من بهش گفتم حالا فرض تو من نمیفهمم، نمیدونم، گفت من بر اساس یک آیه از قرآن این کار کردم، آیه اینه من جاء بالحسنه فلهو چی؟ عشر امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها، کسی کار نیک بکنه ده برابر، کسی کار بد بکنه همون همون مقابله به مثل. من دو تا انار برداشتم میدونم دو تا سیئه، دو تا نان برداشتم دو تا سیئه، این چهار تا رو صدقه دادم 40 تا، 36 تا میمونه. امام میفهمد که بهش گفتم خدا مرگت بده، سکلت تا قمک، یعنی خدا مرگت بده، حالا تعبیرم تنده، امروزی ها خیلی شاید نپسندن، حالا امام فرمودن دیگه، فرمودن خدا مرگت بده که اینجور داری از دین استفاده میکنی. آیا نشنیدی که در جای دیگر قرآن میفرماید انما یتقبل الله من المتقین؟ اینم هست، انما یتقبل الله من المتقین، و الا آدم روز به روز شب وقف کنه که فرمودن تو دو تا نان برداشتی دو تا گناه، دو تا انار برداشتی چهار تا بدون اذن صاحبش صاحبانش صدقه دادی، چهار تا میشه هشتا، یه دونه ثوابم نبردی، هشتا گناه کردی یه دونه ثوابم نبردی. ببینید حضرات، این قصه قصه روزانه ما هستا. در واقع امام، میدونید فرق امام با این آقا چیه؟ این آقا اهل اجتهاد نبود. امام اهل چی هستن؟ اجتهادن. لذا امام میگن آقای دوست، حالا آقای مفسر، مثلا مفسر نما، باید ادله رو در یک نظام قرار بدی. خیلی مهمه، دقت کنید. من گاهی تو تعابیرم میگم نظام حلقوی، یعنی در کنار هم، گاهی در طول هم، نظام هرمی. باید یک شبکه دلالی فهمنده نس، من دیگه نمیگم فقیه، میگم چی؟ فهمنده نس، یعنی کسی که میخواد قرآن تفسیر کنه، روایت بفهمه، اجتهاد کنه. فهمنده نس باید ادله رو در یک نظام فهم کنه. گوش میکنید؟ اگر در یک نظام فهم نکنه، میشه همین مثال دوست، یعنی به همین سر در میاره. اگر میبینید گاهی وقتا برخی از بزرگان دین مقاومت میکنن مقابل جریانات، بحث انحصار طلبی نیست، بحث اجتهاد بالمعنى العام در مقابل کسی که چنین اجتهادی نمی کنه. ولی در روش شناسی اجتهاد حضرات میشه دو قسم. نگفتم مفهوم شناسی و مبانی، بحث مبانی بلدی تو پایان نامه ها تو رساله هاتون، تقسیم معمولا میره تو مبانی. یعنی باید توجه کنیم که علی اجتهادو چی؟ قسمان. و هر کس میخواد با تراث دینی مرتبط باشه، حالا یک کسی میخواد تاریخ هندو بخونه مثلا، اوش، یک کسی میخواد نمیدونم ادبیات فارسی رو مطالعه کنه، من نمیخوام بگم، اما اگر کسی بخواد در تراث دینی به هر رشته‌ای باشه، باید اهل اجتهاد باشه. اجتهاد یعنی یه شبکه دلالی فهمنده نفس تشکیل بده و از این شبکه دلالی گزاره‌های دینی رو در بیاره. امام صادق شبکه دلالی درست کردن، ولی اون بنده خدا اهل شبکه دلالی نبود. بگید اهل فهم سیستمی نبود، اما امام یک سیستم تشکیل دادن. من بذارید هرچی اینجاها آدم مثال بزنه ارزشمندتر میشه بحثش. من چهرهای شما رو که نگاه میکنم، بله، هیچ کدام سنتون نمیخوره به اون دورانی که میخوام بگم. دهه 50 بود، اوائل دهه 50، 51، 52، 53، دیگه نمیدونم شما متولد 50 برفضان داشته باشیم، خب شیر میخورده فایده نداره. تازه خود ما هم بله، مثلا 52 من 11 سالم بود. یه بحثی در کشور مطرح شده بود، جالبه، خوب دقت کنید، تحت عنوان خلقت انسان. و مباحث داروین، خلقت انسان، لامارک، اصطلاحات آشنا باشید، بحث ترانسفورمیز، تکامل انواع و فیکسیز، یعنی ثبوت انواع. خود این میده که اصلش زادگاهش بحث غربیه و از زیست شناسان هم شروع شده و اون قصه داروین و نژاد انسان از چی بوده و نمیدونم از قبل از ناشناخته و بعد حلقه مفقوده و بعد میمون و بعد شامپانزه و بلاشت حلقه مفقوده آخر چه برم انسان. در مقابل مفاهیمی که قبول نداشتن فیکسیست مثلا ثبوت انواع، خب این کاری به دین هم نداشت، یعنی هیچ جای دین رو نمیزد، ولی چون مسیحیت مقاومت کرد یواش یواش کشید به دین که بله اصول داروین، اصل داروین ریشه دین رو میزنه. اصلا داروینیزم شد مقابل دین. کار به اینا ندارم، اون چه خودم شاهد بودم و ناظر بودم براتون میگم، این کشید به فضای دینی کشور ما، توجه میکنید؟ که خب حالا دین چی میگه؟ دین چی میگه؟ آیا دین دنبال ثبوت انواعه؟ الان شما چی نظرتونه؟ فضلا یا دنبال تکامل انواعه؟ ما قبول کنیم بحث داروین رو و تکامل انسان رو یا بحث ثبوت انواع؟ سه تا موضع ابراز شد در مقام اون زمان، من همون زمان مطالعه داشتم روی این موضوع. یک موضوع این بود که اسلام طرفدار همین تکامل انواعه. حالا جالبه، در قبل میگفتن فرضیه داروین، که هنوزم میگن فرضیه. ما فرضیه رو چیکارش کردیم؟ کردیمش نظریه. اصلا زیستی که شما خوندید نمیدونم حالا کتابا بیشتر به همیشه، حالا بعد انقلاب دیگه نمیدونم، من کتاب بعد انقلاب ندیدم، اصلا به عنوان نظریه مطرح میشه. این کمی جلوتر از خود غرب ما بودیم. یکی از آقایان قم که نام نمیبرم از بزرگان میشناسید، ایشون هم مثلا نظرش این بود که اسلام هم همین تکامل انواع رو تأیید میکنه. البته من کتاب این بزرگوار رو خوندم، تو کتاب صریحا نداره تکامل انواع، ولی جلد کتاب رو شما نگاه کنید، رو کتاب اول یک مثلا میمون کشیده، یه شامپانزه کشیده، یه حلقه مفقوده خالی گذاشته، بعد انسان. این رو جلد کتابشه. این وقتی اومد تو بازار همه گفتن، آیت الله هم بود اون آقا، یادم بی سوادی نبود، گفتن ایشون دنبال چیه؟ تکامل انواع. خب مرحوم آقای صحابی یک کتابی داره، اونم خلقت انسان، اون با صراحت بیشتر، اونم من کتابشو خوندم دیدم، خلقت انسان رو میخواد بگه همون تکامل انواع. خب میدونی که این مقابل اعتقاد سنتی ماست. شما معتقدیم که خداوند آدم رو از چی خلق کرد؟ از گل، از تراب. حالا 8000 سال پیش، 9000 سال پیش، همین حدود، بیشتر نیست، انسان رو خلق کرد، آدم رو خلق کرد، خلقه او من تراب و بعد در این تراب دمیده شد، انسان شد دیگه، بعد از نسل جناب آدم، آدم ابوالبشر ما هستیم. خب این ثبوت انواع رو برداشت میکنن بعضی ها. بگذاریم از این که جناب علامه طباطبایی صاحب المیزان اون موقع داشت المیزان رو مینوشت، ایشون مطرح کرد که ظاهر قرآن ثبوت انواعه، ولی خب منافات نداره که اگر تکامل انواع ثابت بشه، چون قرآن راجع به آدم صحبت کرده نه راجع به انسان. دو معقول است، ان مثلا عیسی که مثلا آدم خلقه من تراب یا امثال ذلک فرق داره، آدم با انسان. لذا ممکنه ما بگیم انسان‌های قبل داشتیم، 500000 سال قبل، 400000 سال قبل انسان‌هایی داشتیم، که روایت هم تایید می‌کنه. البته بگذارم از یکی از آقایان باز خیلی مخالف بود، حتی پیشنهاد داده بود به اون آقای اول که بیا مباهله کنیم. این هم از عجایب بود که در این مسئله علمی پیشنهاد مباهله داده می شد. ببینید من چی میخوام بگم از این صحبت های وقت پراکنده نشه. خواهران، آقایان، مسئله خلقت انسان مسئله فقهی نیست، از طرف این مسئله قرآنیه، چون در قرآن اومده. از نظر تبار شناسن باید این مسئله معرفتیه، حتی مسئله کلامی هم نیست، یک مسئله تفسیری معرفتی از معارفه. این مسئله رو اگه کسی بخواد بررسی کنه باید تمام آیات قرآن رو بررسی کنه، یعنی همون شبکه دلالی رو چکار بکنه؟ پیاده کنه. خب یه جا میگه خلقه من تراب، یه جا میگه من ماء دافق، یه جا میگه من حمأ مسنون، یه جا دیگه میگه من تین. خب اینا چجور میشه کنار هم قرار بگیره؟ یه جا خلقت آدم رو مطرح میکنه، یه جا خلقت انسان رو مطرح میکنه. عرضی که ما داریم که به بحث امروز من مربوطه اینه که ببینید این یه مسئله تفسیری معرفتی است که اجتهاد میخواد، که فقیه اشتباه کردم، که فهمنده ما، یعنی اون که متکفل استنباطه، اینا رو بذاره کنار هم و چه کار بکنه و اون گزاره دینی رو در بیاره. حتی اگه بتونه در بیاره، ممکنم هست نهایتاً بگه من به قراری، هم که آقای علامه میگه، طباطبایی میگه، مگه من قرار ندارم، ظاهر قرآن فیکسیسمه، ثبوت انواع، ولی اگرم تکامل انواع ثابت بشه قرآن رد نکرده. بنابراین نکته‌ای که باید از این جلسه منتشر بشه و تو زندگی شما، یعنی این یه مسئله موردی نیست که حالا شما دید اینجا من یه بحث موردی روی مسئله با شما صحبت کردم، نه، این متد فکر شما رو شکل میده و کار شما رو، که باید اجتهاد بالمعنى الاعم رو توجه بکنید. و همینطور دیگه اگر من یه مثال دیگه هم بزنم اشکال نداره، چون مثال بسیار مبتلا بهیست. حضرات، اگر من از شما بپرسم آیا شیعه جهنم میره؟ سوال. آیا شیعه امامیه 12 جهنم میره؟ آیا محبت اهل بیت، محبت اهل بیت، دوست داشتن اهل بیت ما رو از آتش نجات میده؟ به قول اون شاعر گفت هر که علی دوست بود اهل بهشت است. همچون سندی میتونیم ارائه بدیم دیگه، هر که علی دوست بود اهل بهشت است، یا نه ممکنه علی دوست هم اهل جهنم باشه، شاید خسته باشید، بد نیست. اون شاعر هست به نام حاجب، مال دوران مشروطه است، میگه من این شعری سرودم شب خوابیدم، سرودش این بوده، حاجب، خطاب به خودش میکنه، اگر یا گر معامله حشر با علیست، من ضامنم تو هرچه بخواهی گناه کن، من ضامنم تو هرچه بخواهی گناه کن. میگه شب خوابیدم، حضرت امیر اومدن به خوابم، گفتن حاجب دمت گرم، حضرت دمت گرم، و من میگم خوب شعری سرودی ولی اصلاحش کن، بگو حاجب اگر معامله حش با علیس، شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. اینجور بگوشه، نگو من ضامنم تو هرچه بخواهی گناه کن. حالا ببینید من میخوام اینه در شکل یه بحث علمی در بیارم با شما. آیا شعر حاجب، جناب حاجب، شعر اولش قابل دفاع است؟ خب از این مدعاها و اینا بپرسید، میگم بله که شیعه جهنم چه حرفیه؟ دیدید دیگه. من حضرات یه تابستونی بود و اوج جوانی ما، گفتم برم دنبال این مسئله ببینم واقعا چی از ادله در میاد، از قرآن، از روایات چی در میاد. یه وقت کسی هم پرسید بتونم جواب بدم. یه وقت خوبی هم گذاشتم، گفتم جوانی و یه مقدار فراغ بال و تابستان. آقایان خانم ها، من با 10 گروه ادله برخورد کردم. نمیگم 10 تا دلیل ها، چی دارم میگم؟ 10 گروه که تو هر گروهی گاهی 20 تا روایت ها آیه است. یک چیز چاقی شد. دیدم بعضی روایات میگه بله هر که علی دوست بود اهل بهشت است. قشنگ میگه. همون شعر حاجب رو میگه. بعضی روایات به شدت رد میکنه. میگه حرفا چیه؟ اون نامه امام رضا رو به داداششون زید ببینید، حالا سرچ کنید شاید بیاد. حتی نه الان، بعدن نگاه کنید که ببینید چی میگن امام به زید، زید ابن موسی بن جعفر. خب روایات مختلفه. اون حدیث معروف ان الولایتنا لا تدرک الا بالعمل، ولایت ما فقط با عمل. خب قرآن هم که میدونید داره که الذین آمنوا چی و عملوا الصالحات، شاید نزدیک به 70 بار آمنوا و عملوا الصالحات، آمنوا و عملوا الصالحات، آمنوا و عملوا الصالحات. خب حالا این چیکار کنیم آقا؟ 10 گروه دلیل. بعد رفتم سراغ بزرگان، از جناب مجلسی آقای مطهری، مرحوم سلطان الواعظین و دیگرانی که بحث داشتن. جالب نیست اینو بگم، دیدم بزرگان ما ظاهرا وقت نگذاشتن رو مسئله و به بیان یک کلیاتی چکار کردن؟ اکتفا کردن. کلیات ابوالبقا. خب ببینید، من الانم نتیجه رو نمیگم برای شما، بذارید ذهنتون یک کمی خیس بخوره آماده بشه. یه مسئله‌ای که هممونم سوال داریم نداریم که بالاخره چی وضع شیعه چی میشه، که از اینجا شروع کنم، آیا شیعه جهنم میره یا نمیره. روایات مختلف، یکی تفصیل میده بین برزخ و جهنم، یکی تفصیل میده بین عمل و غیر عمل و هاکرا. ببینید اینا چیزش ساده نیست. ما الان مشکلی که داریم تو صدا و سیما، تلویزیون، حتی آقایان مبلغان اینا اصلا ممکنه بله یه روایت میگیره میاره، شب عاشوران باشه خیلی میترسه، اگر چشم گوشه چشم به اندازه پره بال مگسی از چیز باشه، خیس بشه، کار تمامه. من ببینید نمیخوام از صحبتم برداشت به خدا نکرده بخوام ارزش گریه رو چیز کنم، اما واقعا همینطوره. و این با قرآن چی میشه؟ آمنو و عملوا الصالحات و هاکذا، خاص، عام، مطلق، مقید. اینجاست که ببینید هی با این مثالی که من زدم که کلیگویی نکرده باشم مشخص میشه که ما باید در یک نظام سیستمی، در یک شبکه دلالی من تعبیر کردم اجتهاد کنیم. و لذا شد الاجتهاد و قسمان، اجتهاد بالمعنى الاهم، اجتهاد بالمعنى الاخص، و هر دوش هم ضروریه، هر دوش هم لازمه. اگر کسی بخواد کار بکنه در هر جهتی دوست داره، گرایشی داره، باید کار بکنه. و اینم بهتون بگم خواهران، آقایان، کار نمیخوام بترسونم شما رو، ولی کار سخته. اینجاست که انسان مهار شده دیگه حرف میزنه، مهار شده مینویسه، مهار شده برنامه اجرا میکنه. مرحوم آغازی ها عراقی، شاید اسمشو قطعا بعضی از دوستان چون آشنا هستن تو درسم هستن میدونن، آغازی ها عراقی حضرات 60 سال درس خارج گفته. درس خارج دیگه آخرین مرحله درسه. 60 سال درس خارج گفته، 10 دور اصول گفته. بنده الان در سن 60 و چند سالگی دور دومم. حالا البته با اون فهم میکنه کیفیت و متد، ولی به هر حال 10 دور اصول گفته 60 سال. طلبه سطح جسارت نباشه، سطح 2 و 3 و 4 نیست، طلبه سطح 60 بخوان صرفندی کنن با بیان سطح 60. خب وقتی ازش میپرسن مل اجتهاد، اجتهاد چیه؟ میگه کندن کوه با سر سوزن. حالا شما بگید ایشون مبالغه کرده، منم میگم مبالغه کرده، تشبیه معقول به محسوسه. یعنی این آقا یه دفعه، خواهران آقایان، توهم برمون نداره که خب بله بالاخره منم صاحب نظرم، منم مجتهدم. اشکال نداره انسان کار بکنه، اعتماد به نفس بکنه. بنده خودم تو طلبه سال سوم که بودم اشکال میگرفتم. اون دوستانی که آشنا باشن میدونن ما باز فکر میکنیم، اما باید بپذیریم که سخته. اگر بپذیریم که سخته، خب طبیعتاً با آرامش بیشتری، با حوصله بیشتری کار رو دنبال میکنیم. دیروز یک جلسه ای بود، این رو میگم و من بحثم رو با یه نکته دیگه که دارم تمام میکنم. دیروز یه بحثی بود با یکی از فضلا راجع به آیات حجاب. میدونید قرآن در آیات متعدد راجع به حجاب وارد شده. سوره احزاب آیه 32، 33، 59، سوره نور آیه 30، 31، 60 و هاکذا چندین آیه داریم. ایشون بحث حجاب رو مقاله کرد بود، خواست به امان یه طرح پژوهشی کار بکنه. نوبت من رسید به عنوان ناقد، گفتم شما به اصطلاح خودمون به طور اتمی کار کردی، یعنی اومدی آیات رو مطرح کردی، یه چند تا کتاب لغت هم گذاشتی کنارت، جلابی به هنه به چه معناست، یدنین علیه هنه به چه معناست، سیاب به چه معناست، تو قرآن هست این آیات دیگه. اما از یه کار سیستمی و نظاموار غافل شدی، ولذا بهش پیشنهاد دارم. گفتم اگر میخوای کار بکنی به شکل، اولا همه ادله رو بریز وسط و بعد روایات هم بیار، روایات هم هست دیگه، و تو این مجموعه ببین قرآن میخواد چه کار بکنه. اصلا میدونید قرآن براش حجاب به عنوان یه زیست، امروز یا دیده باشید تا دهان باز میکنه میگه عفت یک مقوله، حجاب یه مقوله، میگن دیگه الحجاب و شیعون ولی عفت و شیعون آخر. یعنی ممکنه کسی با حجاب باشه، اصحای میتنم از خواهران، ولی عفت لازم رو نداشته و بالعکس. ولی من امروز گشتم آیش رو پیدا کنم، متاسفانه پیدا نکردم دیگه، فرصت هم نبود. قرآن یه دفعه از حجاب پل میزنه به چی؟ به عفت. من برام دیروزم این نکته رو توجه کردم که قرآن میخواد یه نظام درست کنه، یعنی میخواد یک زیست مؤمنانه درست کنه. توجه میکنید، یه زیست، یک نوع زندگی مؤمنانه. ولی زن اینجا بحث حجاب و عفت و خانواده همه به هم چی میشه؟ لصیق میشه. ولی زن ممکنه فقیه ما متفاوت استنباط کنه از اون فقیهی که میخواد اتمیک، من تعبیر ندارم، سلولی، هرچی میخواد بگید. عربای امروز میگن حرفیان، یعنی کلمه کلمه صحبت کنه. این کتابی که نشونتون دارم، روش شناسی اجتهاد، مطالعه مکاتب اجتهادی معاصر، این یه قلو داره، اینا دو قلو هست. یک خواهری داره، بگید یه داداشی داره، اون روش شناسی اجتهاد نظریه اطمینان، اما اسمش اینجور گذاشتیم، هنوزم چاپ نشده، ممکنه اسمش عوض کنیم، یعنی بایست شناسی اجتهاد من اونجا میارم. یعنی من در این کتاب روش های موجود رو توصیف کردم، در اون داداشش یا خواهرش قلوش اومدم اونچه که باید بررسی بشه. در اونجا من مفصل این بحث رو دارم، اونم البته کتاب داره تمام میشه انشاءالله، شاید در چند ماه آینده اونم چاپ بشه بیاد بیرون. اونجا شما این بحث اجتهاد سیستمی، اجتهاد نظاموار، یه تعبیر دیگه هم به کار بردم چند بار، تشکیل شبکه دلالی، بله توجه میکنیم، اون اونجا اومده، چون ما همچون اجتهادی به این شکل نداریم، طبیعتا ما اونجا آوردیم. اینجا من روش هایی رو آوردم که موجوده و بزرگان دارن عمل میکنن، انشاءالله اونجا خواهی دید. آخرین مطلب رو بگم، من که خسته شدم، شما هم شاید به طریق اولا. ببینید جنس کار روش شناسی اجتهاد آیا یه بحث اصولیه؟ الان من امروز تو کدام دانش با شما صحبت کردم؟ یه بحث فقهیه، بحث تفسیریه. مستندی که بحث روش شناسی اجتهاد تو فلسفه فقه جا میگیره، دانش جدیدیه، میدونید، و مقالاتی هم البته در روش چاپ شده. البته اگر اجتهاد به معنی الاخص باشه، اگر اجتهاد به معنی الاعم بگیریم، میره تو فلسفه مضاف، حالا فقهش میره در فقه، غیر فقهش هم میره در اون علوم مربوطه. یعنی از نظر تبار بحث ما بحث فلسفه های مضافه، با اذعان به این که خیلی از بحثای من ماند، ولی عذرخواهی میکنم چون کتاب سند پشتیبان این بحثا هست، کتابم تو بازار هست، حالا یه کسی همین مقدارم دیگه برای من کافیه یا شاید اصلا نپسندیده باشه، خب، ولی اگر طالب هستی و میخواید مطالعات تکمیلی داشته باشید، این بحث رو در کتاب ببینید. اگر رو سایت هم برید، علی دوست سایت میاد، یا رو کانال ایتا، خب من جاهای مختلف، دانشگاه تهران، دانشگاه مشهد، علوم اسلامی رضوی، خود حوزه، بحثایی هست که دیگه آشنا میشید و بخشی از مطالب از اونجا بردارید. میخوام بگم اون چه که من محضر شما امروز گفتم یه شروع خوبی هست، اما ختم خوبی نیست. ختم تلقی نکنید. خب الحمدلله رب العالمین. نمیدونم مدیر از جلسه بخواد یه مثلا 20 دقیقه نیم ساعتی استراحتی بشه یا ادامه بده، اون وقت زود تمام کنه.
میخواید؟ آره، من عرض کنم که اولا تشکر میکنیم و خسته نباشید میدیم از دوستان مثل دان علی دوست که همیشه وقتی وارد بحث میشن پر حرارت و حق مطلب رو ادا میکنن. بنابراین فهم نصوص دینی ساده انگاری نیست، تفقه در دین نیاز
این دارد که خارج از احساسات و عواطف و به مساوی یک پازل، یک پک یا همون نظام حلقوی و شبکه دلالی باشد تا فهم دین به درستی اتفاق بیفتد. خب عزیزان در بخش مجازی هم سوال داشتن، ابتدا از عزیزان حاضر شروع میکنیم، اگر کسی سوال داره دستشو بالا بگیره. خب از آقا که ابتدا خدمت شما هستید، بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام جلال هستم، خیلی متشکرم. جالب بود مخصوصا این روش‌شناسی های مختلفی که ما توی علوم انسانی داریم، واقعا این ضعف روش‌شناسی اسلامی واقعا مشهوده. تو همین حوزه من یه چند تا سوال داشتم با هم مطرح میکنم، مثلا با هم ارتباط هم داره. از این نظر که ابتدا یه دسته‌بندی فرمون سر علومی که مربوط به دین هست و اونی که مربوط به دین نیست. سوال من اینه که مثلا علوم دین مثل تفسیر و فقه اینها و حالا علوم غیر دینی هم یه بودیش فیلم کشیمیه که ای ولی واقعا یه بحثی هم مثل علوم تربیتی رو هاشم مثل که توی حوضه علوم انسانی هست، آیا این روش اجتهادی فن منحصر در اونجا هست که ما یه متنای دقیق و قابل اتقان هم عقلی هم دینی داریم توی منابع مثل روایات و آیات، یا اینکه روش اجتهادی توی سایر علومی هم که اصالتا دینی نیستن به این معنا قابل کاربرد؟ البته از اون طرف هم ما مثلا بعد از شما این پست مدرن که نوعا تکثر علوم داریم، روش های هم نظاممند برای اون طرف هست، مثل برور نظاممند تو سنتز بجوه این طرف تحنیم طرف تحکیم، اونها هم نه به این دقته و گستردگی و عمق اجتهاد، ولی اونها هم یه همچین مباحثی رو دارن مطرح میکنن که بین تکثر نظرات ما چطور یک فهم دقیق و کاملی داشته باشیم. نهایتا هم به یک حالا تفاوت اینجاست به نظرم که اینجا توی اجتهاد به یک فهم قابل اثباتی میرسه، ولی اونجا کناره ها جمع میکنن اینجا اینا اینا میگن اون دست هم اینا میگه، نهایتا ما توی زندگی چه کار بکنیم. مجموعه سوال رو جمع‌بندی بکنم اینه که آیا اجتهاد توی فن علومی که مستقیمت بگیم مربوط مثل تفسیر و فلسفه مردم توی علوم انسانی که مبنای اسلامی فعلا نداره قابل کاربرد هست یا نه، و تفاوتش با مرورهای نظاممندی که توی علوم انسانی غربی داریم چی؟
بله
امای بادی و سلام.
شما دیگه سوال نداره دیگه، تمام باشه نوبت میخواد دونه دونه جواب بدیم که
در نهایت جمع کنیم.
باش کنیم خواهد باشه بده جمع.
آیا عبیدی سوال داشتیم؟
جواب بده، ما میدونم
سوال چی
بود.
جواب بده من دوباره سوال تکرار میکنم، یعنی جوابش این بود یه مقدار شاید از ذهن من مختصر نکنه. بله بله، من تفاوتی نداره، شاید هم مختصر تر بشه موردی. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید من اگر گفتم روش شناسی اجتهاد برای کسانی که ارتباط با تراث دینی دارن، حال ما کار به فیزیک و شیمی و زیست نداریم، منظورم این نبود که اونها روش شناسی نداره. مخصوصا شما یه جمله‌ای داشتید، روش شناسی رو به معنای ابزار خاص گرفتید، که یعنی هر علم ابزاری داره، روشی داره. اگر این باشه که خب اونام هست، منتها الان مطمئن نظر بحث ما نیست، وگرنه میدانه که هر علم ابزار خودشو داره. ولی مثلا اگر کسی در علوم نقلی بخواد به تجربه یا تو آزمایشگاه جواب رو بگیره غلطه، چنانکه کسی که باید در آزمایشگاه جواب بگیره اگر بخواد به تراث ملفوظ مراجعه کنه. پس اینطور بگیم راحتیم، ما الان کار به اون جهات نداریم. خب از آن به این که بالاخره هر علم ابزار خودش رو و متد خودش رو داره، این یه نکته. نکته دیگه که من بگم و کافی باشه، ببینید خود این که چه علم مربوط به دین به نوعی میشه یا نمیشه، بدونید خب جای بحثه. مثلا آیا اقتصاد رو ما صرفا یک علم غیر دینی بدانیم که با عدد و ریاضیات کار داره؟ آیا روانشناسی رو، جامعه شناسی رو ما علم غیر دینی بگیریم یا نه اینها رو هم ما علم دینی حساب کنیم؟ و رضا اگر گفتیم مثلا روش شناسی علوم دینی، بگیم اینا هم منظوره، چرت موضع ما همین دومیست. یعنی ما میگیم هر جا ولو یک روانشناس، یک جامعه شناس، یک عالم اقتصاد بخواد از تراث استفاده کنه، این میشه علم دینی. بله اگر نخواد از تراث دینی استفاده کنه، الان محل بحث ما نیست، میخواد کافی باشه.
بسیار عالی. یه دوستان سوال ندارن بریم. آقای عبدی شما هستید، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد زاده.
آقای محمد زاده باش.
خیلی ممنون از استفاده کردید. مشکرم از شما که توی روانشناسی علوم ما معمولا یه سری مباحث رو مطرح می‌کنیم که من گمانم اینه که احتمالاً شما توی اون بحث دوم یا اون جلد دوم کتابی که فرمودید شاید باید اونجا بحث بشه. اما در معرفی روش‌شناسی علوم، علوم حالا مثلا چرا این بزرگیم تجربیه، هم از روی اصول ده. که این اصول اگر رعایت بشه ما به کل اون جریان بگیم مثلا روش‌شناسی علمی. ما توی حالا گفتمان شما از همون ابتدا فرمودید که روش‌شناسی اجتهادی مطمع نظرتون نیست، ولی خیلی از دوستانی که همین هفته گذشته مثلا اینجا بود یه کتابی که اینجا در اختیار ما قرار داد و اینها که اصولا در مورد روش شناسی اجتهادیه. حالا سوال ما بیشتر مربوط به اون بحثه، یعنی اینکه ما میخوام یک مدل روشی که در سنت اجتهادی ما وجود داشته رو بیان باز تعریف بکنیم و اون رو برای کلیه علوم انسانی یا حداقل علوم اسلامی مرتبط که موضوعات اسلامی دارن یا دینی دارن به کار بگیم. این ویژگی هاش چی؟ ببینید ما یه تعریفی به طور کلی از اجتهاد داریم، شاید حالا هر کسی که بالاخره یه مقدار توی این اتمسفر باشه شنیده حداقل مثلا کلی مثلا نمیشه. و در اون فضا چی بهش معرفی شده؟ معرفی شده که علوم دینی بر اساس منابع دینی بحث میشه. مثلا اختلافی که ما با چیز داریم، اهل تسنن داریم، یکی از این اختلافات مثلا در حوزه منابع هست، یک اختلافی مثلا در حوزه رجال هست، یک سری اختلافات در حوزه درایه هست، یک سری اختلافات در حوزه فلان هست. این حالا سؤال من بیشتر مربوط به اینه که به طور کلی شاید ما بتونیم بگیم که بله روش شناسی اجتهاد شامل هر آن موضوعی می شود که به دین مرتبطه. اما اصلا روش شناسی اجتهاد چیه؟ چه تفاوتی با روش شناسی علمی داره؟ ما تو روش شناسی علمی میگیم تجربه پذیری، ابطال پذیری، تیغ اوکام، فلان، این مثل موارد. این دقیقا توی اجتهاد به چه معناست؟ این منباب اینه که من حداقل توی چند هفته‌ای که اینجا دارم کار می‌کنم 6 7 تا کتاب مرتبط با این حوزه مقاله مرتبط دیدم، هیچ کس این رو باز نکرده که دقیقاً روش شناسی اجتهادی یا مولا روش اجتهاد. اگر بخوام توضیحی که به کار بگیریم این تعریفش چیه؟ این هم که شما فرمودید که ما به تعداد نفرات روش‌های مختلفی داریم، برای منی که مثلا سبقه روش‌شناسی علمی دارم به این معنی که پس روش اجتهاد مشخصی نداریم. هر کسی میاد توی این حوزه و از منابع با یک شیوه خاصی برداشت خودش رو، این هم خواهش هم اینه که اگر که احتمال زیاد برداشت من درست نیست رو تصدیق کنم.
خواهش میکنم. بله بسیار خوب. هم ببینید من دو نکته رو برای چون به هر حال جای دست بیشتر نیست. میخوام معطل بشیم. ببینید یه دفعه شما همون تعبیری که اولم گفتم تو این اعلان جلسه به کار رفته بود، روش شناسی اجتهادی، اگر اینجور نگاه کنید، در واقع شما خود اصل روش شناسی اون اجتهادی دیگه مضاف الی نیست، صفته. یعنی شما روش شناسی رو به عنوان یک تعین، شما زمان گاهی میگید کیس، خود روش شناسی رو بدون هیچ اضافه ای مورد مطالعه قرار میدید، اما به شکل اجتهادی نه به شکل توصیفی. لذا اجتهادی هم که برمیگید، تکرار دارم میکنم دیگه، مضاف الی نیست که شما میخواید روش شناسی اون بعدی رو، گویا مثلا روش شناسی دو نوع نگاه بهش میشه، نگاه توصیفی همون وصف موجود، نگاه فلسفی. گاهی به روش شناسی به عنوان نمیخواد در خود روش شناسی استنباط کنید، مثلا بگید اصلا روش شناسی چیه، چه اصولی داره، چه مبانی داره، به قول قدیمی ها امور ثمانیه رو میارید، این میشه روش شناسی چی؟ اجتهادی. مثل اینکه مثلا میگید نقل اجتهادی یا تاریخ اجتهادی، یعنی تاریخی که با تحلیل همراهه. یه دفعه شما تاریخ میگید بدون اجتهاد، اما یه دفعه تاریخ اجتهادی میگید. گاهی مثلا یه فیلمی رو وصف میکنید، اما گاهی یه فیلمی رو چی؟ مجتهدانه تحلیل میکنید. روش شناسی اجتهادی اونجاست و من میدونستم و میدونم دوستانی هم که با ما تماس دارن اینو نمیخوان بگن. یعنی من بیام اینجا کلن بدون هیچ اضافه ای روش شناسی را به شکل اجتهادی بررسی کنم، که بعد باید ببینیم خب حالا این روش شناسی اجتهادی رقیبش چیه؟ رقیبش میشه روش شناسی غیر اجتهادی. روش شناسی یعنی چه اصلا؟ حالا اما یه دفعه نه، شما تعینتون و کیستون اجتهاده، از منی دعوت میکنید، میگید این اجتهاد رو روششو بگو، کیفیت استنباطشو بگو، که بعد من میام میگم اجتهاد بالمعنی الاخص داریم، اهم داریم و روشش. پس فرق بگذارید بزرگوار بین روش شناسی اجتهاد، ولی روش شناسی اجتهاد اضافه است. یعنی روش شناسی به چی شده؟ به اجتهاد اضافه شده، در حالی که روش شناسی اجتهاد صفت و موصوف دو چیز نیست. ما اینجا بحثمون روش شناسی اجتهاد بود مطابق با این توصیه. اما اونی که من گفتم هر شخصی ممکنه روشی داشته، من که بالاترشو گفتم ممکنه در دو کتاب دو روش داشته باشه. خوب شد خدا خیرتون بده، من تشکر میکنم. ببینید این معناش این است که پس ما هیچ اصل موضوعی نداریم و با یک شلم شوربا بگم چی بگم، با یک شلختگی علمی مواجهیم. مگر اخباری ها با اصولی ها دو روش ندارن؟ اصطلاحات و بلدید دیگه، اما آیا هیچ مرز مشترکی ندارن؟ چرا؟ اما در عین حال دو تا روشه. بودن دو روش به معنای شلختگی، تکثر و عدم قرار و نبود یک قرارگاه چی بگم نیست. شما میبینی مثلا دو تا مشتهد دو روش داره، اما خیلی جاها مشترکن، تو منابع ممکنه مشترک باشن، استفاده از منابع خوب اختلاف دارن. مگر دو تا مثلا شیمیدان یا دو تا اقتصاددان اونا همینطور گاهی اختلاف دارن، اما مشترکات هم دارن. ما اگر بخوایم مشترکات انکار کنیم و بگیم تکثر به تکثر افراد ما هیچ دیگه قرار ندونیم غلطه. اما از اون طرف هم بخوایم بگیم هیچ اختلافی نیست، اینم نیست. پس بنابراین جای نگرانی هم نیست، هم هم دارن کار خودشون میکنن، به اختلاف روش هم وجود داره. ولی خب باید هر کسی تلاش کنه روشی که میپسنده، روشی که معتقده بررسی کنه. خود این بحث ها میدونید خیلی قرارها میاره. من به شما عرض بکنم ما بعضی فقها داریم که صاحب روش ثابتی نیستن، یه جا به شدت میشن مقاصدی، یه جا میشن چی؟ مثلا ضد مقاصد، یه جا گیر میدن به رجال یه روایت، یه جا به راحتی از رجال روایت میگذرن. ما میگیم اینا مثلا روش ندارن. به یکی از آثار روش شناسی من وارد بحثی نشدم، دیگه خسته شدم و طولم کشید. از آثار روش شناسی اجتهاد اینه که کسی که به این مقوله بپردازه خودش در اون دانش میشه صاحب قرار، صاحب اطمینان، و به هر حال میتونه خیلی از مسائل رو حل بکنه. پس من مشخصا تاکید میکنم، من دوستانی که فضای مجازی هستن حواسم به اونام هست، ضبطم که میشه بعدن خیلی ها گوش میکنن، هرگز از اختلاف روش نرسیم به تکثر فهم و عدم قرار و شلختگی علمی و اینطور. نه اینجور نگید، ببینید ولی یه جور نگید مثل که شما ساعت جواهری دارید. نه چی؟ من فقه فهمیدم، ببخشید. ببینید خب بالاخره هر این که قبول دارید بله فرما شما درسته، هر علم ابزاری داره، یه ابزارهای به قدر مشترکه، یعنی از اون قدر مشترک ها که باید استفاده کرد. مثلا در همین استفاده از نصوص ملفوظ، این که ظاهر حجته، چه ظاهر قرآن چه غیر قرآن، این که ادله رو عام داریم خاص داریم، حالا مثاله فقهی اصولی میزنم، اینا که مشترکه. اما خب ممکنه اختلافاتی هم باشه. شما میگید مثلا در علوم ما هیچ روش ثابتی نداریم.
بسیار اونجا روش ثابته. مثلا اگه در علم شما من بیام یک ادعای غیر تالپذیر بکنم، از علم خارج این عبارت من، من نمیتونم بیام از چیز دیگه ای بگم. اگر بیام مثلا من مشکل پزشکی باش درگیره دیگه، دوستان اونجا استادم خودش، خب این تو روش شناسی علمی من اگر ادعای غیر ابطال پذیر بکنم از روش علمی خارجم دیگه، این اقدامش اقدام غیر علمی.
در اینجا اگر از انضباطی که فقها قبال، من مثال فقهی مثلا میزنم، اگر ادعای خارج از انضباط بکنه، این هم همینطوره، این دیگه فقه نیست، این مقهه. مثلا فرض کن یک کسی ظواهر قرآن رو قبول نکنه، خب چه فرق میکنه؟ بس برمیگرده به روش دیگه. شما استفاده از منبع رو، یا حالا میخواد مباحثه نشه، استفاده از منبع رو خارج از روش میدونید، در حالی که یکی از مسائل مهمه، نه روش شناسی اجتهادی یا روش شناسی چی؟ اجتهاد، روش شناسی فقه. میدونید که یکی از بحثای مهمی که در روش شناسی فقه مطرح میشه همین اختلاف در منابع. ما از نظری که حالا نظر نادر است، تا 42 تا منبع تو سنی ها البته اهل تسنن داریم، تا شیعه که میدونید رو 3 تا تاکید دارن یا 4 تا اگر اجمارا اضافه بکنیم. و هر حال اینجا ممکنه کسی خارج از انضباط حرف بزنه.
بسم الله الرحمن الرحیم، تشکر میکنم خدا قوت. یه سوالی نظرتون داشتم که اگر ما بخوایم یک درس یا یک الگویی رو از سیره علمی اطهار علیه السلام استخراج بکنیم با روش اجتهادی، شما چه توصیه‌ای برای ما دارید؟ یعنی مثلا ما روش اجتهاد کتاب مثلا بخونیم، مصاحبه بکنیم، و در نهایت اینها رو چطور منظومه‌ای ببینیم که یه نکته درستی رو بتونیم استخراج بکنیم، تحلیلمون کامل باشه؟
به هر حال ببینید، اگه درست فهمیده باشم، مسلم یه مقدماتی رو باید طی کنید. شما میخواد یه روشی رو در بیارید. خب اولین گام علوم ادبی است، عربی، ادبیات، خب این باید کار بکنه. بعد وارد همون روشی که بزرگان دارن، مثلا ما اون روش رو قبول داریم، بهش اضافه میکنیم. خب یه مدار اصول فقه، شما میدونید اصول فقه ما اصول فقه نیست، اصول فهمه. این بی خود گفتم اصول فقه، بعدم فکر کردیم فقط به درد فقه میخوره. بسیاری از بحثای اصول فقه، مثلا اون بخش مباحث الفاظش، اینا اصول فهمه. خب باید شما اصول فهم رو داشته باشید، آشنایی موثق با خود روایات و نصوص. من همین روشی که قرار دارج و رایجه میپسندم، به شرطی انسان کار بکنه دیگه. همون اضافاتی که بعدا تو اون کتاب اومده، مثل اون تشکیل شبکه دلالی و بحث مقاصد، اونها هم اضافه میشه.
همین کتابی که
الان دست این روش هاست، نه اون منظورم همون گلوی دومه، کتاب دومه نظری اطمینان.
آقای
خدا قوت خواسته نباشید. تشکر از حضرت عالی. من اول یه سوال مشخص میکنم، بعد یه سوال دیگر مربوط به جوابی که حضرت عالی میفرمایید. توی پروژه مطالعاتی حضرت عالی به دنبال با تحقیق و پژوهش مشتعل‌های مختلف خاصی به دنبال یک وحیه به یه پیدا کردن یک رویه بین همه این بزرگواران باشید و اون رو اسمش رو بذارید روش اجتهاد که بقیه بتونن ازش استفاده بکنن. آیا
بله ببینید، من اول وارد کار که شدم از دهه 70، اوایل دهه 70، هدفم این بود که بگم فقه ما، فقه نه یعنی متون فقهی ما، در واقع دانش فقه ما ظرفیت مواجهه با مسائل نوپیدا رو داره. اول انگیزم این بود، چون میدونید یه شبهی که خیلی هنوزم مطرح میکنن، میگن فقه توان پاسخگویی به مسائل رو نداره. من میگفتم من حالا ما یک فقه هست داریم، یک فقه باید. میگفتم منابع فقه ما توان پاسخگویی داره. اومدم یه مقاله نوشتم، اون زمان ها میتونید سرچ کنید ببینید ظرفیت شناسی فقه، اگر درست بگم حالا کلماتشو، در مواجهه با مسائل نوپیدا. ولی لذا اگر دقت کنید، حالا کتابی ما رو آشنا باشید، اول از اون سراغ عقل، چون معتقد بودم عقل یک تعین خوبیه. عقلم که میدونید کسی نمیتونه انکار بکنه، ادله اربعه هم که علما میگن. دست گذاشتم رو عقل، شد فقه و عقل. اولین اثر من فقه و عقل. بعد اومدم سراغ عرف، سیره عقلا، بنای عقلا و کاری که این میتونه فقه داشته باشه به عنوان ظرفیت دوم. کتاب دوم اومد شد فقه و عرف. بعد اومدم سراغ مصلحت، که خب ما از مصلحت چقدر میتونیم استفاده کنیم، معتز رو نکنم، شد فقه و مصلحت. بعد اومدم سراغ خود قرآن، خود روایات، که دو کتاب شد فقه و حقوق قراردادها، ادله عام قرآن، ادله عام روایی. منتها بعد از اون مراحل رسیدیم به این که خب حالا اینها روش های مختلفیه توی این برنامه ها، ضمن این که مشترکات زیادی داره، البته روش ها هم مختلفه، ولی خروجی ها متفاوت میشه دیگه. اومدم گفتم بذار ما روش ها رو اول معرفی کنیم، شد این کتاب. بعد حالا اون کتاب بعدی اونیست که فکر میکنم مثل دانشنامه است، یعنی مبانیش علما قبول دارن ولی خب بی اختلاف هم نیست.
من معتقد هستم اگر اون کتاب مثلا مطرح بشه و بیاد بیرون، البته خیلی از اختلافات رو به وفاق میرسونه، ولی محاله که یه زمانی به وفاق برسیم. طبیعتا اختلاف هست دیگه، تو همه دانش ها هم هست، این سیر کار من ده.
اجازه چون سوالات زیاده
من اعتراض کردم،
بعد دوباره برمیگردیم. خانم ها سوال ندارن، ما که بتافتیم دلگیت فرس، ولی کسی آب ندارن. بفهمد
باز سفاس از زحمت کشید و توضیحات که دارید. مثلا بزرگ با توجه به این که در واقع پژوهشگران معارف انقلاب اسلامی هستیم و قراره که حالا بر اساس زیرگروه های سگانی که دوستان گفتن که حالا علوم اسلامی، سیاست، فرهنگی و اجتماعی هستش، یک کار پژوهشی در پایان این دورها داشته باشیم و به ما در واقع توضیح داده شده که کار پژوهشی ما باید بر اساس در واقع نظرات مقام معظم رهبری در همین حیطه‌ها باشه. خواستم بگم اگر امکانش هست شما یک الگویی در واقع به صورت کلی، حالا به صورت کوتاه، برای دوستان و بزرگواران توضیح بدید که ما چطور میتونیم از این روش اجتهادی که در واقع مد نظر هستش در خصوص منظومه فکری مقام معظم رهبری و کارهای پژوهشی که قرار ارائه بدیم استفاده کنیم، و یا این که اگر اثری در واقع حالا از این روش استفاده کرده و حالا با استفاده از در واقع همین پژوهش‌های اجتهادی و این روش اجتهادی اومده افراد رو بررسی کرده، معرفی بفرمایید که ما بتونیم اونها به عنوان الگو استفاده کنیم.
خواهش میکنم. ببینید، طبیعتا شما دو تا کار باید انجام بدید. یک کار تتبع، یعنی کاری که انجام شده رصد کنید. مثلا تو همین سایت ها و کانال ها برید راجع به روش شناسی حالا کار مقام معظم رهبری، بیانات ایشون، درس ایشون، خب اینا رو باید جمع آوری بکنید. خب از این طریق میتونید به خیلی از نکاتی که نمیگم حالا هر کم بحث روش شناسی کرده به ایشون اضافه کرده شما به کار ببرید، ولی هستن بعضی از بزرگوارانی که به این کار پرداختن. چون من حالا نام یه نفر دو نفر ببرم باز برزاب بمانه شاید روان نباشه، ولی خب راحت میتونه پیدا بکنید. این کار تتبعتونه، چنانی که نباید مثلا به اونچه که راجع به ایشون گفتگو شده بحث کنید. شما ممکنه مثلا یه نفر راجع به روش شناسی اجتهاد امام خمینی هم صحبت کرده به کارتون بیاد و استفاده بکنید. بعد هم دیگه مدیریته، یعنی تحقیق، من اسمش میذارم تتبع و تحقیق. یه بخشی رو باید از دیگران بگیرید، یه بخشی هم باید خودتون مدیریت کنید دیگه. حالا هرچی ازتون خواستن، فقط عجله نکنید، حوصله کنید، تتبعتون رو کامل کنید. به نظرم کار سختی نخواهد.
ما باید اون کار پژوهشیمون رو با روش اجتهادی انجام بدیم.
بله.
نه اینکه مثلا از حالا بودین الان ما مثلا جلسه پیشم روش اجتهادی رو یه ورودی پیدا کردن استاد محترم. الان که شما فرمودید خیلی برامون جا افتاد که این کجاست، این توی روش‌ها روش اجتهاد کجا قرار میگیره. ولی چگونگی این اصلا هنوز برامون
حالا دیگه بخواید ادامه بدید با اساتید دیگه به طور خاص موردی حالت کارگاهی بذارید، فکر میکنم برای کار سخت خانم کار آسون نیست. اولش هم با ابهامه، مثلا همین که تتبع کنید، پیش برداری کنید، کلمات رو ببینید.
آخه یه اصلا یه مشکلی که وجود داره، ما هر وقت نرسیدیم و حالا اون که رشته هامون غیر مرتبط با فقه و مثلا رشته های هنزوی هست، توی رشته هایی که بین رشته میشه یه نزدیک میشیم به هنزوی ها، با این جمله که الان شما فرمون درست فرمایید یا کار سخته چون به هر حال اطلاعات میخواد، یه روش هایی میخواد، یه دانش میخواد، ولی این مثلا تو فقه تربیتی ما این مشکل رو داریم. تا میایم نزدیکش بشیم مثلا میگن کار یه تسلطی میخواد، یه دخل منابع دین و اینا، و این باعث میشه که اصلا ما ها که میخوان کار بین رشته ای انجام بدیم پش پشت درها موندیم دیگه. یعنی
به هر حال ببینید من تعارفو بذارم کنار، بالاخره شما نمیتونید یه کار سطور و ستبری رو تحویل بدید که شما هم دوران شیخ خارجیتونه راحت بگم اینه تو کارتون هنو ناراحت هم نشید شیخ خارجی، شیخ خارجی علمی بلیزا مثلا شما بخواد یه کار دقیقی انجام بدید که شانه بزنه به شانه یا مثلا یه کار یک استاد مسلط که نه بلیزا من راحت کنم شما همین مقدار که قدم بردارید تتبع کنید جستجو کنید مدیریت کنید اگر زیر نظر یه استاد راهنما یا مشاور انجام بدید او کمکتون کنه بالاخره نمره 100 رو نمیتونید بگید ولی با توجه به سن و سال و تجربه شما نمره خوب میگیرید از خودتون خیلی حال من شروع کنم بگم نه شما خیلی فلان نه همینم که میگید ابهام داریم پشت در بسته مواجه میشیم مالم آغاز کارتونه برید جلو انتظارم داشته باشید که من دانشجو میخوام این کارو بکنم نه یک استاد تمام ممتاز یا یک برای مشتهد اینو باید طبیعی بپذیرید
خب یه بحثم از استاد داشتن سال گذشته از طرف قوه قضاییه اگه بخواهی پیگیری کنید توی مباحث عرض کنم خدمت شما که بحث اندیشه های قضاییه رهبری معظم انقلاب در سالن اجلاس مطرح شد هم به صورت فردی و در نهایت جلسه مناظره علمی اونجا پیگیری کنید قاعدتا باید باشید
هستن همین کلید واژه رو بزنید شاید خبرگزاری ها منتشر کرده شد برای اونا ناقص منتشر میکنه
در اونجا اون سبک و شیوه اونا رو وارد شده
میشه اسپل کنید آدرس ایتاتون رو
خبر نه سایت علی دوست همین میزون و رو سایت هم برید چون ایتا پاک میشه بعد مدتی بله اون صحبتی که در قوه قضاییه مطرح این چه ساختمانه بود اجلاس سران اون پیاده شده و حتی هم صوتش هست هم نوشتش هست رو سایت وارد میشید همین سخنان در اجلاسی که از این کلمات رو بزنید میاد بله
این خیلی خوبه یعنی من دوستان که دنبال موضوع میگردن کلید واژگانی داره و خب عرض کنم که اما فضای مجازی آقای دوستانی که در فضای مجازی هستن نشاط وحید سلام و عرض ادب استاد گرامی تفاوت روش اجتهادی با تعریفی که فرمودید با روش تحلیل مضمون یا تم در چیست؟
فکر کنم اینو در جواب دوستمون بله. تفاوت روشی قبل از اون سوال شده شده
بله من فقط میخونم خدا قوت خانم سعدیه محقق غنبری استاد بزرگا در مورد تفاوت روش اتمیک و سیستماتیک بیشتر مثال میزدید
من ببینید من فکر کنم خود کلمه داره میگه
یک کسی دیگه هم سوال کرده واسه من یه توضیح بده
بله خود کلمه داره خودشو معرفی میکنه حالا سوال شده من توضیح ببینید اگر ما وقتی حالا من بذار مثال فقهی بزنم وقتی وارد اجتهاد میشیم بدون همون تشکیل شبکه دلالی یه روایتی رو بگیریم و این روایت ببینیم چه دلالتی داره فتوا بدیم یا یک آیه رو بگیریم فتوا بدیم کاری به نظام هم نداشته باشیم به سیستم اینو ما میگیم اتمیک سلولی هرچی میخواد تعبیر کنی جزیره‌ای حالا مثال میزنم برای اما یه دفعه نه ما میخواییم از طریق همین نصوص و آیات چی در بیاریم؟ یه سیستم، یه نظام در بیاریم خب این قهره میشه سیستماتیک حالا چون مثال خواستن ببینید ما چند سال انقلاب کردیم؟ 57 دیگه بعد 40 خورده سال ببینید شاید این مثال قدری هم سنگین باشه، یه مقدار بار سیاسی هم داشته باشه، ولی من بحث علمی دارم میگم. ببینید ما مخصوصا مثل شورای نگهبان و اینها وقتی یه مسئله مطرح میشده، مثلا بانکداری، اینا بر اساس همون نگاه اتمیک، نگاه اتمیک، مثلا این معامله ربا نباشه، اگر ربا نباشه دیگه مثلا شورای نگهبان مشکلی براش نمیبینه. بعد برای این که ربا هم نباشه دیدید دیگه این عقود مزاربه و مشاربه و جهاله و اینا درست شده. ولی هیچ وقت قانونگذار ما دنبال این سوال نبوده که حل لشریعت نظام اقتصادی یا نه. آیا بین مثلا نظام اقتصادی کاپیتالیسم سرمایه داری اقتصاد آزاد و بین نظام سوسیالیسم دولتی متمرکز کنترل شده، آیا اسلام سیستم داره یا نداره؟ خب قرآن چی میگه؟ شما ببینید قرآن بعد از آیه ربا میگه لا تظلمون ولا تظلمون، این همطور اتفاقی اومده. از نگاه اجتهاد اتمیک آرلین یا اونجا که میگه که کیلا یکون دولتم بین الاغنیاه منکم، سرمایه تو دست بعضی منحصر نشه و حبس بشه. از این سوال پیش میاد که آیا سیستم داریم نظام اقتصادی یا نه. شما این مثال رو ببرید تو سیاست، آیا اسلام نظام سیاسی خاصی داره یا نه؟ آیا استبداد، آیا سلطنت، آیا رأی مردم جایی داره نداره؟ ببرید تو خانواده، ببینید این دوتا نگاه اینه. اونی که میخواد اتمیک و سلولی استنباط کنه دنبال درآوردن یک سیستم و نظام نیست، و لذا همون ادله رو میگیره، با همون نگاه اولی نگاه میکنه و فتوا میده، اما به قانون میذارونه. شما نگاه کنید تو بحث خانواده ما چقدر اصلاح قانون داریم. من تو همین فکر کنم همین کتاب باشه، ببخشید تو اون فقه و حقوق قراردادها ادله عام ربایی، اون کتاب، من این سیر اصلاح قانون خانواده رو آوردم، کفته به نظر من اصلاح نبوده، هر کدامش یک گام رفته، ولی من اونجا گفتم اجتماع چند تا سفید الزامن سفید ازش در نمیاد، ممکنه سیاه در بیاد. اون تعبیری که اونجا کردم در مقابل، نه در مقابل کسی که میگه ما باید به نظام برسیم. نظام همون تشکیل شبکه درالی و مقاصد و امثال ذلک مطرح میشه. پس این سوال که تعریف اتمیک با سیستماتیک چیه، یعنی بررسی ادله حرفیاً یا بررسی ادله در یه نظام، و خیلی هم تفاوت داره، یعنی آثار متفاوتی داره. مثلا در نظام اتمیک بیشتر رو الفاظ توجه میکنید، رو الفاظ تأکید میکنه، برای ازا میشه فقه نومینالیز، نامگرایی، هرچی تعبیر کنیم. در سیستماتیک بیشتر میره رو فقه کارکردگرایی، غایتگرایی، فانکشنالیزم، حالا میگم نمیخوام خیلی تعبیر کنیم ولی گویاست، بیشتر میره دنبال غایت، دنبال مقاصد، و خب البته باید هم کنترل بشه. اینم هست
آقای مکارم، بهرام مکارم همین سوال رو به نوعی تکرار کردن که دیگه نمی‌خونیم. بله آقای امیر عبداللهی، سلام علیکم، مرز تمایز بین روش اجتهادی و تفسیر رأی کجاست؟ از کجا بفهمیم روش ما تبدیل به تفسیر رأی منجر شده است؟
من نمیدم سوال رو به شما میدم.
خواهد دوباره بخونم؟
نه. ببینید تفسیر به رأی، اگر خود کلمه رو دقت کنید، تفسیر به رأی این نیست که من در در قرآن مطرح میشه تفسیر به رأی دیگه. تفسیر به رأی این نیست که من در قرآن از رأی خودم استفاده نکنم. بالاخره هر مفسری ممکنه نظر داشته باشه، رأی داشته باشه در تفسیر قرآن. تفسیر به رأی یعنی تفسیر خارج از انضباط، تفسیری که مثلا ظواهر رو حفظ نمی کنه یا تو همون نظام حلقوی نمی بره. اون دزده داشت تفسیر به رأی می کرد. شما باز سنتون افتضاح نمی کنه، دهه همون اواخر دهه 40 و اوائل دهه 50 یه جریان تفسیر به رأی مفصلی بود. والعصر میگه یعنی قسم به فشار، یعنی قسم به اتم. مثلا خب این رو چه قانونی، رو چه حسابی؟ بعضی از آقایان نهضت چه بود؟ آزادی. بعدن اومد تو جریان منافقین، بعدن اون گروه فرقان، توجه میکنید؟ یه جریان هایی بود، اون آشوری معدوم، حالا دیگه اسمشو بردن دیگه. یعنی پس تفسیر به رنگ اینه، اما تفسیر کسی رو انضباط فقهی که بیتونه دفاع هم بکنه از ابزار اون دانش خارج نباشه، اون دیگه بخواد بگه تفسیر به رأی اصلا، اما تفسیر به رأی که ما ملامت میکنیم نیست. فرار به هر کس عالمانه حرف بزنه تا کسی که خارج از انضباط حرف بزنه مشخصه. ببینید منظور من انتظار داشتم این سوالو یکی بکنه. ببینید مرز اگر به این معنا که یه خطکشی دقیقی ما بذاریم،
حد اقلش منطقاً اینه که یکی عالم‌تر از اون باید بیاره، این منطقاً یه کلتر باید بیاد اون جزو مثلا روش نظر بده، این یه قاعده منطقیه دیگه. یعنی ما اگر میخوام یه چیزی رو بشناسیم باید ما از اون آگاه‌تر باشیم که بتونیم اون رو بشناسیم یا راجع به اون داوری بکنیم، برای اینکه یعنی حد و مرز براش مشخص کنیم. مثلا علمای ما به فرض مثال مجتهدی در یه حوزه این صحبت میکنه، یه حکمی رو استنباط میکنه، کی باید بگه که این الان تفسیر به رأی است آیا یا نیست؟ مضاف بر این که من اون سوال دوم از فرصت سوء استفاده بکنم و بردم، اینه که شما میفرمایید سیستمیک، یعنی ما دنبال یک نظامواره باشیم. من میخوام دوستان ساختارگرایانه بر مبنای گزاره‌های علمی و اثبات پذیر بحث کردن، من میخوام یه قدم بیام این ور به سمت پست مدرن عرض بکنم. از دید این آقایون پست مدرن که حالا ما قبولشون نداریم و انشالله چیز بشن، اینی که
هدایت بشن،
اینی که ما اگر در فقهمون هم نگاه بکنیم، آقای مرحوم دکتر فیرهی یه سخنرانی دارن تحت عنوان تبارشناسی رابطه بین قانون و شرع. خب میاد توش بحث میکنه که در برهه‌های مختلف نسبت شرع با قانون در برهه‌های مختلف به فراخور نظامواره قدرت که پشت اون فقه بوده در اون برهه زمانی متفاوت بوده. یعنی یک قاعده فقهی در یک برهه‌ای از زمان خدمت شما که عرض بکنم می شده تبدیل به قانون بشه، در یه برهه‌ای از زمان این قاعده فقهی امکان داره تبدیل به قانون نشه. حتی این رو میاد از زمان مثلا بعد از مشروطیت و از اون زمان بحث می کنه، به اون گذشته هم میره. میخوام اینو عرض بکنم، مدرس کلام این که اول اینکه این اون فردی که میخواد تایید بکنه این از اون بحث اون تفسیر علمی خارج نشده کیه، این یه بحث، آیا ما به یه بنبست نمیرسیم؟ و دوم اینکه این نظام والی قدرت ما خب وقتی میگیم اجتهاد، اجتهاد علمای امروز فقط نمیگیم، علمای گذشتمون هم هستن. آیا اون عالمی که در اون برهه زمانی نظر داده، اون شرایط زمان، شرایط مکان، اتفاقات اون زمان، جهانبینی اون فرد در اون برهه زمانی تأثیری بر رأیش نداشته؟ اگر اون فرد امروز بود همون رأی رو امروز میداد، یعنی همون قاعده فقهی رو اجتهاد میکرد و به نتیجه میرسید؟
بله، ببینید دو تا مطلب رو شما با هم خمید کردید، منم جدا کنم و در واقع جواب بدم. این که اولا من خیال شما رو راحت کنم که ما نمیتونیم خط کش بذاریم، درسته؟ یعنی بگیم مثلا این فرض کنید برداشت تفسیر به رأی هست و اون برداشت تفسیر به رأی نیست، به طوری که طرف مثلا یه چیز بذاره جیغ بزنه، داد بکشه.
خب این مثلا این فرمایشات رو فرمودین اون حدیثی که اون راوی که اونی که راوی آدم متقنی باشه یه روایتی بگه، اگر به نظر ما خوب نبود بزنیم به دیوار، اگر روایت
خالا اجازه بدید به سوالتون کردید دیگه. بعد ببینید، پس ما اگر بخوام تو مسائل علوم منتظر یک مرز دقیق باشیم نمیتونیم، طبیعیه، باید بپذیریم. اما باز اینطور نیست که نشه به یک قدر متیقنهایی رسید. یعنی بعضی وقتا مثلا یک تفسیری هست که هر که میبیند میگه این تفسیر به رأیه. بعضی هاشون ممکنه به قول شما اون مقام بالاتر باید بگه، یعنی خود طرف بهش میگن آقا شما تفسیر به رأی نکن، و واقعا ممکنه فکر کنه تفسیر به رأی نمی کنه، دیگه بیشتر از این میخواد چکار شما. بله، طبیعی کار اینه، این دیگه طبیعی کاره که انسان وقتی میخواد قضاوت کنه باید اون مافوقش قضاوت کنه. شما هیچ وقت نوشته یک مثلا دانشجوی دکتری رو نمیدید به پایین تر مگر جوابش هم بهش بدید. پس این طبیعی کاره، باید معمولا کسی که سعه علمی بیشتری داره قضاوت کنه. این بخش این که چی باید داوری بکنه، من گفتم باید ضوابط رو، یعنی من در واقع فرایند کار رو گفتم، شما نهاد تشخیص رو گفتید که کی باید تشخیص بده. ما یه ابزار تشخیص داریم، یه نهاد تشخیص داریم. به هر حال وقتی کسی که کتابی می نویسه، بله ممکنه خود منافقین اسم ببریم، اینا تفسیر قرآن می کردن، خب خودشون هم معتقدن اونا تفسیر قرآن می کنن، ولی وقتی اینها در مراکز آکادمیک و علمی مطرح می شود مشخص بود که خارج از انضباط. پس قاعدش اینه، ضمن این که بپذیریم واقعا بعضی وقتا نمیشه خط کش گذاشت، مرز گذاشت، بپذیریم که باید کسانی که اطلاعات موسع تری دارن قضاوت کنن و داوری کنن. میگید تکلیف اون خود بنده خدا چی میشه؟ خب اگر بنده خدا واقعا معتقده اینا واسه قیامتش و ایناش کار نداریم، اگر واقعا معتقده داره کار میکنه بذار ما کار بکنه، اگر نه واقعا میخواد قصد گمراهی داره خب معاقبه. پس ضوابطش رو من گفتم، رو انضباط باشه. شما نهاد تشخیص رو سوال کردید، بگید مقام بالاتر. من فکر کنم اون بخش اول همین مقدار کفایت میکنه. و اما بخش دوم چی بود؟ بخش دوم
کردم که میگه که ما میگیم مثلا
بحث
نظام
بس بله فهمیدم، یادم اومد.
قدرت پشتش باشه اون میشه.
اولا ببینید فقط قدرت نیست.
قدرت نه به معنای قدرت خر، معنای قدرت ریز.
نه، بسیار خوب، بله. بعضی وقتا عرفه، بعضی وقتا حالا قدرت به معنای همون قدرت سخته. ببینید یه دفعه کسی میخواد قضاوت کنه که فلان آقا که این حرفو زده مثلا در دوران صفویه، آیا حق داشته این حرفو بزنه یا نه؟ میخواد قضاوت بکنه و نمره به طرف بده. به نظر من باید اگر میخواد قضاوت بکنه باید فضای اون زمانو ببینه که که این در چه فضایی زندگی میکرده، چه فضایی بوده، اصلا چرا اینو گفته، چه قضاعاتی داشته. شما میدونید در دوران صفویه مسئله حلال بودن جوایز سلطان اون موقع مطرح میشه، در حالی که عمدتاً تا قبل از صفویه فاصله گرفتن از سلاطین مطرح بود. یا مثال دیگه بخوام براتون بزنم، ببینید یه دفعه فضای تقابله و من در فضای تقابل استنباط احکام میکنم، اما یه دفعه فضای چیه؟ تعامله و من در فضای تعامل میخوام چیز بکنم. یه زمان است که نادر پا میشه میره هند، هر کار دلش میخواد میکنه برم میگرده دیگه، دیدید دیگه. اما یه زمان است که نه، اینو دنیا تحمل نمیکنه. پس فضا میتونه مؤثر باشه و لذا فقها ما توصیه میکنیم که حتی امکان باید خودشونو تخلیه کنن، ولو تخلیه کاملا ممکن نیست. من نمیخوام مثل فرمایش آقای مطهری بگم که بوی مثلا فقیه دهاتی فقهش بوی دهات میده، چه جمله دارن ازشون نقد میکنن، یا فقیه شهر فقهش بوی شهر، به این شکل ما نمیتونیم بگیم، اما بالاخره بی تاثیر نیست. این مال وقتی که میخوایم راجع به کار دیگران چه کار بکنیم، قضاوت بکنیم. اما یه وقتی خودمون میخوایم حتی امکان فقهمون رو و یعنی یه اظهار نظر فقهی بکنیم، بالاخره ما باید، من فقیه که میخوام اظهار نظر فقهی بکنم، باید جوانب کار رو در نظر بگیرم. الان شما نگاه کنید، همین الان ما داریم بعضی از فقها که مثلا برای رأی مردم ارزش قائل نیستن دیگه، بی تعارف، یعنی مثلا میگن اگر همه مردمم هم 90-100% هم رأی بدن، تا ولی فقیه امضا نکنه اصلا اعتبار نداره و اصلا یه چیز فرمالیته است کاملا، در حالی که بعضی این اعتقاد رو ندارن. و هر حال فقیه وقتی میخواد استنباط بکنه، خودشو باید حتی امکان خالی و ذهن بکنه. بله، در قضاوت ما باید مواظب باشیم که اگر میخوام قضاوت کنیم، ببینیم این فقیه در چه زمانی در چه فضایی زیست میکرده، حالا به قول مرحوم آقای فیرهی یا دیگران قدرت کشتش بوده نبوده تا آخر دیگه.
آقای محمدی سوال دارید؟ آقای علی اصغر کرمانی، اگر این فرض را در نظر بگیریم که قرآن آفرینش آدم و انسان را متفاوت دانسته و در آیات که خلقت آدم را از خاک و تراب و سه نقطه می‌داند به آفرینش حضرت آدم می‌پردازد و آفرینش انسان داستانی دیگر دارد و شاید آن آفرینش همان تکامل انواع باشد، در اینجا این مشکل که آفرینش آدم بدی و فاطر می‌باشد چه می‌شود؟ چون در این صورت دیگر بدی بودن آفرینش آدم ظاهراً دیگر بی سابقه و بدی نیست.
حالا این که
هم سوال بود هم نظر بود.
بله، در این من بفهمم مطالعه داستان دیگه داره و شاید آن آفرینش همان تکامل انواع باشد، در اینجا این مشکل که آفرینش آدم بدی و فاطر می باشد چه می شود، چون در این صورت دیگر بدی بودن آفرینش آدم ظاهرا دیگر بی سابقه و بدی نیست. به هر حال اگر کسی ملتزم شد، ما که ملتزم نشدیم و من عبور کردم، در حال اگر به اصطلاح نتیجهش این باشه، خب میپذیرید، اون کسی که این نظر رو داره زیر بار نمیره. البته اگر بگه نه، خلقت انسان یه داستان داره، خلقت آدم از تراب یه داستان دیگه ای داره، ممکنه کسی جدا بکنه که کاملا اون خلقت رو پذیرفته، این خلقت هم میپذیره و بدی بودن هم هست. اما اگر کسی بگه نه، خود این جناب آدم نتیجه اون تکاملی که این حالا قضی التزام به سختی و مشکله، خب بدی نشه، خب نشه، یعنی ما ملتزم نمیشیم حتما به این، یعنی دوستمون یه ذهنیت دارن میگن چه پس اون ذهنیتی که به هم میخوره، خب بخورید، ولی من ملتزم نیستم. من اگر بخواد نظر خودم رو بدونید، من دو تا جریان میبینم، از روایات هم اینجور استفاده میشه.
خب در نهایت آقای حجت یا خانم حجت نمیدونم نوشتن در جواب آقای محمد زاده که البته خود ابطال پذیری هم بین صاحبان فن مخالفینی داره.
من حالا این آقای محمد زاده جواب بدن نمیدونم شما. بله سالین آقای حجت یا خانم حجت ظاهرا شما من سه ابطال پذیری مورد دفاع
بفتید. جواب که اصلا خاصیت علم همینه، یعنی اصلا حرف یقینی که نداره داخل. نکته
داره
اینه که
اساسا
روش
اجتهادی. حتی ببینید اینو شما یه جور جازمانه میگی، حرف جازم نداره، خود این جمله جازم میگه یا نمیگه، خود همین جمله.
این مدل نقد فلسفه ما استاد، این که انتقاده که میشه به
معرفت
شناسیشه.
پس ببینید ما باید یه جایی وایسیم. اینو میخوام بگم
من نمیشه وایسیم اینجا.
همین نمیشه وایساد، وایسادید یا نه؟
اشکال نداره.
یعنی چه اشکال نداره؟ خب ببینید خربوزر میخورید پای لحظه پای نمیسید.
حالا من اگر
ببینید شما نه، اگر این ابطال پذیری بگیم که هیچ مرزی نداره، همه چی ابطال پذیره، میدونید که این بله خودش سرد میکنه. دوبام میگن نه، شما که بگید نه که نه نمیشه که بله ناخه اینا بحثای امروز و دیروز نیست که میدونیم ما بارها شنیدیم و بارها گفتیم و میدونم شما هم اطلاع دارید، ولی این هیچ گزاره ثابتی نیست. بله اما بالاخره باید بگید که کانت دکارت میگه من هستم، از اینجا شروع میکنه، من شک میکنم پس من هستم، یه جا شروع میکنه. شما نمیتونید بیشورید بعد اگر راه رو باز کرده میگیم خب حالا باید بریم دنبال این که چطور شد خود همین جمله که ما همه چیزمون ابطال پذیره، این چطور شد که این دیگه ابطال پذیر نیست، این چه خاصیت داره که این دیگه ابطال پذیر نیست. باید تلاش کنید خاصیت اینو بگید که نمیتونید هم بگید. شما معذرت میخوام آقای محمدزاده بودن که معذرت میخوام شما بله دارین بحث میکنین
فلسفه است،
بله مقایسه میکنین با شما مقایسه میکنین، ما نباید دنبال مثلا فضا بیفتیم یا تحت تاثیر فضاها قرار بگیریم، ولو باید از کلمات استفاده کنیم اما باید خودمونم بپذیریم چیزی رو. شما همی که پذیرفتی که قضایا ابطال پذیر است، همه قضایا ابطال پذیر است، اگر بگید خود همینم ابطال پذیره که هیچی نگفتی، اگر بگید نه این یکی تافته جدا بافته است، خب چرا تافته جدا بافته است؟ چه وجهی داره که این یکی تافته جدا بافته است و دیگه شریک هم نداره، علو هم نداره؟
خب تشکر میکنم مردی کفایت میکنه. حالا میخواید بعد از درست چون دوست خسته شدم از ما هم همینطور. اگر سوالی دیگر نیست در فضای مجازی، چرا یه سوالی الان اومده، گفتن که عرض سلام و خدا و قوت خدمت استاد بزرگ، اگر فقیه با نگاه سیستماتیک به نظر جدیدی رسید که با نظر مشهور فقها متفاوت بود، یا
با چه ساز
و کار اطمینان یابد که نظرش درست است و تصویبه نیست؟ این حالا جواب داد یا درست
باید؟ ببینید من یه جمله ای رو شاید 30 سال پیش گفتم یک فقیه رعایت انضباط فقهی ولو در همون حد مشهورش بکنه دیگه، حالا خروجی هرچه بود میتونه بیان کنه، ممکنه برسد به نظر مشهور، خب میرسه، ممکنه نرسه به نظر مشهور، خب نرسه به نظر مشهور، بالاخره اون رعایت انضباط فقهی رو کرده، میتونه در یک جمع علمی عرضه کنه، دفاع بکنه. نهایتا من چون مسئول کرسی های علوم نقلی هم هستم، نهایتا میاد تو کرسی ها و من از همین فرصت استفاده کنم، دوستانی که خدمتتون هستیم و از فضای مجازی اگر واقعا کسی چیزی داره، الان که فضا آماده است در کشور الحمدلله، حالا من علوم نقلیشم، بعضی از دوستان علوم عقلی هستم. خب فرض کنید بر اساس همین نگاه سیستماتیک نظاموار هرچی تعبیر کنیم، یک تشکیل شبکه دلالی بده و بیاد جلو مثلا و به یه چیزایی برسه، حتی به یه نقدی برسه، مثلا نقد یه نهادی بکنه، هیچ اشکال نداره. نهایتا میاد تو کرسی های نظریه پردازی پر میداره، بلدی دیگه، پر میکنه، ما ناقد میذاریم، داور میذاریم، اگر بتونه دفاع کنه سخت میشه، امتیازاتی هم داره، حالا مادیان و معنویان، اگر هم سخت نشه که شاید خودشم متوجه بشه. چند وقت پیش یکی از آقایان گفت که شاید شنیده باشید راجع به مثلا طهارت سگ معذرت میخوام کرد، تقریبا دوستان مخالف بودن، دوستان شورای به حساب کرسی ها که اصلا این مطرح بشه. من در واقع به عنوان رئیس کرسی ها از حق ریاست هم استفاده کردم و جلسه شو گذاشتیم دیگه، 3-4 نفر ناقد، خودش اومد نظرش توضیح داد، حالا ایشون نظرش این بود که مثلا این حیوان پاک، ولی خب رو انضباط نبود، یعنی مشخص بود که مثلا تتبعش ناقص بود کلن. خب این خیلی مشکله، یکی از چیزایی که آدم میتونه بفهمه اشتهادش درسته یا نه همین تتبعشه. خب وقت کامل تتبع نکنی، ادله رو نبینی، همون ادله رو توی سیستم قرار ندی، آخر هم سر رنگ نیاورد، ولی خوب بحث شد. ما جلو از این چیزا ما زیاد داریم.
کرسی ها
کجا؟ نه کشوره، حتی حوض جداگانه کرسی ها داره، ولی اونی که ما الان مثلا مسئولش هستیم حال کشوره. قبلا شورای عالی انقلاب، شورای چه بود؟ وزارت آموزش عالی بود، الان فرهنگستان علومه، رفته زیر نظر، شاید یک ماهیه رفته زیر نظر فرهنگستان علوم. یه وقت خواستید میتونید از دوستان اطلاعات بگیرید، کل کشوره دیگه. وقت ما علوم نقلی یعنی تاریخ، ادبیات، اصول، فقه، تفسیر، حدیث، تمام اینا میاد زیر علوم نقلی قرار میگیره. خواستم اینم بتونم عرض بکنم، ممکنه مثلا شما مثلا یه نقدی دارید، فقط همین یه نقدی دارید، از نقدم شروع میشه تا نوآوری، یک مطلبی رو مثلا شما حس میکنید نوآورانه است، تا میرد مثلا یه نظریه، نظریه یه مجموعه از نوآوری هاست، تا میرسه به مکتب که ما تا حالا نداشتیم، مثلا کسی مکتب جدیدی بخواد تأسیس بکنه، فضا بازه. این دوستمونم آقای کمالی اگر مالیشون باشه، این راه خوبیست به نظر جدید رسید. با چه سازکار اطمینانی باید ببینه درسته یا نه؟ خب یه راهش همینه، بیا تو کرسی ها بحث بشه، بررسی بشه. چون حالا اگر بگم مثلا با دیگران مطرح کنه ممکنه حوصله‌اش نشه یا کار داشته باشه، ولی این راه دیگه راه امینی هست. بله.
ولی یه نکته فقط اجازه من بگم، دوستان از صحبتی که داشتن، خب هم اکثرا دانشگاهی و دانشگاه هم خیلی متد مشخصی دارد، یه نقطه الف شروع میشه، نقطه به ختم میشه، شاید با مباحث فقهی آنچنان آشنا نباشن که فقه با اون تعریفی که از ساری دارید با شریعت متفاوت هست و میتونه فقیه مثلا با همون روش منضبط کار کنه و به یک استنباطی برسه و متفاوت از این فقیه دیگری باشه. اگر از ساری اینو توضیح بدید که بحث فقاهت و بحث شریعت دو مقوله متفاوت هست، همون بحثی هست داری همیشه دارید، این حالتی که دوگانگی که در ذهن بعضی از دوستان من میبینم که میگن یه کمی هنوز مشخص نشد آخر ما چه روش رو انتخاب بکنی به یه نقطه صحیحی برسیم، چرا مثلا یه فقیه به نقطه آ میرسه و اینکه نقطه ب مثلا میرسه، این من فکر کنم باعث بشه که یه کمی تنفیش.
من اگه سوال خیلی کوتاه بپرسم، خیلی مشابه با همین آره، ببینید یه حالا واژه‌ای رو شما خیلی مکرراً بیانش کردید، این انضباط، بعد خطکششون برای این رعایت انضباط چیه؟ من یه میارم یه حالا سوالی اون شبکه دلالی که میگه تو خودم تشکیل میدم از نظر خودم هم منضبطه. این رو شما میگید منضبط نیست، من میگم پس این خطکشه برای این که بگید منضبط هست یا نه چیه؟
این مشابه نبود، من حال هر دو رو جواب میدم، اشکال نداره داشته باشید.
بیشتر سوال از این بابه.
بله بسیار خوب. ببینید حالا آقای حسینی که این سوال رو کردن، چون خودشون هم دانشگاهی هم هم حوزوی هم از این جهت این سوال کردن، اتفاق من معمولا فرصت کنم اینو جز اوائل بحثم میارم، ولی حالا امروز دیگه خیلی طول کشید. ببینید ما یک شریعت داریم، یک فقه داریم، این دوتا نباید اشتباه بشه و خیلی وقتا اشتباه میشه. یعنی طرف خواص فقه رو میده به شریعت، خواص شریعت رو میده به فقه. شریعت یعنی آنچه خداوند قرار داده. حالا دو قسم داره، شریعت بالمعنی العام که مجموعه دینه، احکام، اعتقادات، حتی تاریخ، سنن، و شریعت بالمعنی الاخص که خصوص احکام باشه، حرام، واجب، باطل، صحیح. شریعت میدونید اختلاف توش نیست، شریعت معصومه، شریعت واحده. اما ما یه چیز داریم که میخواد ما رو به شریعت برسونه، اون فقه که میشه حاصل تلاش فقها. اینجا ما با همه احترامی که میذاریم به تلاش فقها، اما تلاش فقها رو معصوم نمیدونیم. اینجا که سر و کله اختلاف پیدا میشه، چه اختلاف در فرایند یعنی سیر، چه اختلاف در برایم یعنی نتیجه. مثلا یکی میگه نماز جمعه واجبه، یکی در اصل غیبت، یکی میگه نماز جمعه مثلا حرامه، یکی میگه اجرای حدود در اصل غیبت واجبه، یکی میگه اصلا اجرای حدود در اصل غیبت یا واجب نیست یا اصلا جایز نیست. خب میگه همه شریعت که نیست، اما چون فقیه ما بر اساس ضوابط شناخته شده استنباط کرده، به احترام هم داره ولی اسمت نداره. در واقع فقه میشه حاصل تلاش بشر، ولی شریعت میشه دست پخت خداوند برای بشر. حالا من سوال کنم رابطه فقه با شریعت چیه؟ کاشف و مکشوف. ولی ممکنه این کاشفه گاهی هم به چی بره؟ به خطا بره. لذا ما در فقه نمیگیم الزاماً به صحیح برسه. اینجاست که میدونید یک اصطلاح دارن علما میگن باب حجت. من اگر مقلد مجتهد شدم برام حجته، ولی ممکنه این اشتباه باشه. پس این شریعت رو با فقه نباید اشتباه کرد. نمیدونم، فکر کنم پارسال بود یه بحثی من داشتم با آقای سروش، دکتر عبدالکریم سروش، ایشون تو اون بحث من آوردم اون نامه اخیری که به ایشون دارم، که ایشون اومده اصلا بالاخره یه نویسنده است دیگه، زیادم صحبت میکنه، ولی خواص شریعت رو داده به فقه، خواص فقه رو داده به شریعت. خب این آقای حسینی خواستن من تذکر بدم، ولی ما بیشتر در فقه دنبال تلاش بهترین، نه تلاش معصوم. زمینی که تکرار میکنم چون صحبتم ممکنه پخش بشه، نمیخوام بگم تلاش فقها رو حواس، نه ابدا، حجت بر مقلدان. و اما سوالی که دوست بزرگوارمون شما سوال کردید، یه بار دیگه سوال کنید.
دنبال خطکشم.
ها، دنبال خطکشم. ببینید رعایت انضباط که به قول شما من چند بار به کار بردم. ببینید ما وقتی وارد یه دانش میشیم، مثلا دانش فقه، دانش تفسیر، بالاخره یه اصول مسلم موضوعی داریم. یعنی همین که هی من فکر، من یه تعبیر دیگه هم زیاد به کار بردم، شبکه دلالی، نظام حلقوی، نظام هرمی، یه اصطلاح دیگه به کار بردم، حفظ ظواهر، رجوع به اصول عقلایی. اینا دیگه چیزایی نیست که شما بگید که یکی بگه من قبول دارم، یکی میگه من قبول ندارم. یعنی اگر بگه به تعبیر دوستمون اصلا خارج از علم داره حرف میزنه. ولی اینم که فکر کنید که بشه مهار کرد که دیگه اگر کسی رعایت انضباط نکرد جیغ بکشه، نه. مهم اینه که انسان دقت خودشو بکنه، حجت هم داره. واقعا ممکنه بعضی خارج از انضباط باشه ولی خودش فکر میکنه داره با انضباط فقهی حرف میزنه. شما چی میخواد؟ اگر میخواد بگید واقعا قوز داره، بد. اما اگر نه درست مطالعه کرده، نه درست تفکر کرده، یک چهار واحد گذرونده، معذرت میخوام، بعد داره اظهار نظر عالمانه میکنه، خب این خودش هم باید بدونه که معذور نیست. اما اگر فکر کنید ما خرکش میتونیم بذاریم، نمیتونیم بذاریم. رعایت انضباط به معنای اون خنجارهای شناخته شده هر دانش. حالا ممکنه این وسط بعضی اختلافات هم باشه، من نمیتونم انکار کنم.
در طول زمان این خنجارها امکان تغییر ندارن؟
بله. نه، چون اینا اصول موضوعی دانشن دیگه. بله ممکنه مثلا فرض کنید یه متفکری بیاد و یه کشفی رو بکنه، یعنی یه چیز جدیدی رو بیاره، مثلا این بحث مقاصد، تقسیم نصوص به مبین مقاصد و مبین احکام، و بعد تازه خود اینم تو این چارت میاد دیگه. یعنی ولذا وقتی مطرح میکنه میتونه ازش دفاع کنه. در واقع دست تکمیله، نه تغییر. اگر تغییره، بله ممکنه مثلا یه فقیه خبر واحد و حجت میدونسته، یه فقیه نمیدونسته، اما اونا دیگه جز اصول به حساب نمیاد. چیزی که عوض میشه جز اصول به حساب نمیاد.
من امانت داری کنم فقط جواب شما فرمودید، ولی نوشتن که علی اصغر کرمانی، آیا فقه ما را به تمام شریعت میرساند؟ پاسخ دادش بخواد.
بله خیلی دیگه.
خب تشکر میکنم از جناب استاد، از آیت الله علی دوست، از اینکه با اینکه کم عدد داشتن و کسالت داشتن ولی وقت وافی رو گذاشتن. انشاءالله که خداوند بزرگ بهشون عافیت کامل بده. از تمامی عزیزان که به صورت حضوری مجازی شرکت داشتن تشکر میکنم و آخر دعوان و الحمدلله رب العالمین. صلوات
من مجددا از مؤسسان و بانیان این نشست و شما حضار تشکر میکنم. الحمدلله رب العالمین.